حیاتشان کمک کند. وکیل مدافع منتظر الزیدی، خبرنگاری که به سمت جورج بوش رئیس جمهوری پیشین آمریکا کفش پرتاب کرد، اظهار داشت مدت زمان زندانی وی از 3 سال به 1 سال کاهش یافته است. وی افزود در دادگاه تجدید نظر موفق به کاهش مدت زندان موکل خود شد. وکلای مدافع منتظر الزیدی گفتند آنها توانستند اتهام موکل خود را از حمله و مضروب کردن یک رهبر کشور خارجی به اهانت تغییر دهند و زمینه کاهش مدت محکومیت را فراهم کنند. منتظر الزیدی در جریان محاکمه اتهام وارده را نپذیرفته و خود را بیگناه دانسته است. صدور حکم با اعتراض‌های فراوانی روبرو شد و تظاهراتی علیه آن برگزار شد. منتظر الزیدی در 15 دسامبر سال 2008 در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی در بغداد هر دو لنگ کفش خود را به سمت جورج بوش رئیس جمهوری وقت آمریکا پرتاب کرد و وی را سگ خطاب کرد. وی گفته بود کفش‌هایش بوسه خداحافظی از طرف کسانی است که در عراق کشته، یتیم یا بیوه شده اند. شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان می‌برم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی، حداکثر 68 درجه فارنهایت برابر با 20 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 52 درجه فارنهایت برابر با 11 درجه سانتیگراد می‌رسد. شنوندگان گرامی، اخبار این ساعت رادیو ایران به پایان رسید. از شما دعوت می‌کنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 10 و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من یه چند وقتی هستش که با یه آقا پسر آشنا شدم و داریم بیشتر همدیگر میشناسیم برای ازدواج و ایشون الان 3 سال هستش که به امریکا اومدن برای خوندن PhD و 30 سالشون هست و به من گفتن که بعد
شما چند سالتونه و چی میخونی؟
من هم 29 سالمه و دارم PhD میخونم.
رشتهتون شبیه هم و نزدیک همه یا اینکه متفاوته؟
من نه من بیزنس میخونم، ایشون توی زمینه کامپیوتر مشغول به تحصیل هست.
شما چه مدتی است امریکایید؟
من 2 سال هست که اومدم.
شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من یه برادر بزرگتر دارم و یه خواهر کوچکتر از خودم، بچه دوم هست.
و ایشون چی؟ چند تا خواهر برادر؟
ایشون هم یه برادر بزرگتر از خودش داره و یه خواهر کوچکتر از خودش. فاصله های سنی برادر خواهرام خیلی شبیه هستش.
بنابراین کاری یه نفر نباشه دیگه همش. یا کپی نشوخی میکنه. خب از چه جوری با هم آشنا شدید؟
والا من شمال کالیفرنیا زندگی میکنم، ایشون جنوب کالیفرنیا. بعد من یه سفر رفته بودم جنوب توی گروه دوستی که بودیم با هم آشنا شدیم. البته این قضیه برمیگرده حدوداً 2 سال پیش، همینجور دورا دور با هم در ارتباط بودیم، ولی الان یه 1 ماهی هست که یه مقدار بیشتر با هم ارتباط برقرار کردیم.
همون برخورد اولتون با هم چگونه بود؟ یعنی شما به نظرتون ایشون چجوری آمد؟ اولین باری که دیدیدشون برخورد اول به هر حال مهمه.
والا برای من خوب بود ایشون، ولی خیلی علاقه شدیدی تو من ایجاد نشد برخورد اول.
فکر میکنید ایشون وقتی شما رو اولین بار دیدن چه حالی داشتن؟
خیلی خیلی فکر میکنم علاقه من شدن به من.
پس چرا دنبالشو نگرفتن یا چرا کاری براش نکردن؟
خیلی گرفتن دنبالشو، ولی من بیشتر سعی میکردم که یه مقدار کندتر بکنم، به خاطر اینکه خودم خیلی فکر نمیکردم در واقع موقعش باشه، یا فکر نمی کردم به همون میزان علاقه مند هستم. یه مقدار سعی می کردم که سرعت این رابطه رو به قول معروف کم بکنم.
نه خدا، ترمزتون رو متوجه هستم، ولی به من بگید که دوتا چیزی که در ایشون اون اوائل اونقدر نمی پذیرفتید و نمی پسندیدید، یا چیز دیگری رو در ذهن و ایدئالتون داشتید، چه بود که نمی خواستید ایشون رو؟
دقیقا سوال منم همین هستش. ایشون به من گفتن که بعد از اینکه اومدن امریکا و یه مقدار با این مسائل و مباحث روانشناسی آشنا شدن، پی بردن به این موضوع که ADD دارن و با پزشک هم مشورت کردن و قرص هم گرفتن، اما چون بعد از خوردن قرصا تپش قلب شدیدی داشتن و خیلی خوب کار نمی کرده، قرصا رو کنار گذاشتن و اینطوری راحت تر هستن الان.
آخه یه ذره بعید است کسی که روی PhDش تو کامپیوتر کار میکنه ADD داشته باشه. احتمال داره ایشون استراب و بیقراری داشتن و به همین جهت است که اون قرصا هم به جای اینکه کار رو درست بکنه یه ذره در یه زمینه دیگری خراب کرده. من خیلی مطمئن نیستم تشخیص درستی روشون دادن، ولی که ببینید روزی که کسی ADD داره در حدی که دارو میخواد، معمولا حتی دیپلم هم نمیتونه راحت بگیره، چرسه به این که دوره های سخت دانشگاهی ایران رو پشت سر بذاره، بعد در حدی باشه که توی همچین رشته پذیرش PhD داشته باشه در یه دانشگاه امریکا. من فکر میکنم خیلی اون تشخیص درست نیست و اونو شما مبنای چه. ایشون میتونه بیقرار باشه، مضطرب باشه، اونا رو میشه دید، ولی ADD رو معمولا توی همچین حدی شاید بشه گفت که نمیشه دید یا خیلی کم میشه دید، بعید میدونم. بنابراین ازش بخواید که یه جور دیگه اینو چک کنه، صرف نظر از اینکه حالا شما کارتون به کجا میرسه، چون این تشخیص ها مهمه و من مطمئنم از طریق تست نبوده، احتمالاً یه دکتری همینجوری دیده و فکر کنید که سایکیاتریس یا روانپزشکشون رو دیده یا اینکه یه دکتر معمولی.
مثل اینکه خودش یه تستی روی اینترنت پیدا کرده بوده و اونو اولین بار داده و فهمیده که ADD داره و بعد رفته پلوی دکتر و بعد اون هم مثلا شاید بر مبنای همون تست دیگه. بقیه‌اش رو من خیلی نمیدونم.
نه فقط میدونی که سایکیاتریس بوده یا نه؟ چون این نبوده که درست نبوده این کار.
نه نمیدونم.
حالا اگر باشون صحبت کنید بگید که این کار اینجوری نکنم چون درست نیست. خب دومین غیر از این که اشکالشون اولا این شما رو برای چی ترسون؟
من یه مقدار ترسیدم به خاطر اینکه نمیدونم چقدر این موضوع میتونه جدی باشه بعدن تو رابطه زناشویی و مثلا بعدن برای بچه‌ها
تقریباً
ارسی هست یا نه.
ارسی هست، ارسی هست، مشروط بر اینکه ارسی بوده باشه. یعنی اگر ایشون برفرض اینکه ADD رو از خانواده پدری و مادری گرفته باشن احتمال انتقالش هست، ولی اگر به خاطر مثلا تولد بعدشون بوده نه به هیچ وجه. یعنی بیماری است که بعد از در حقیقت تشکیل سلولشون که 9 ماه قبل از تولدشون اگر اتفاق بیفته تو شکم مادر اتفاق بیفته در وقت تولد بعدن بیفته، هیچ زمینه ارثی پیدا نمی‌کنه.
میشه تشخیص داد که اگر حالا ADD هست از کدوم راهه؟
اولا اینو میشه تشخیص داد، یک آره اینو میشه اولا مشخص کرد هم از طریق پرسش و پاسخ هم نوعش، دو موضوع مهمی اونقدر نیست. و سه و سه شما که روز اول که ایشون تو مهمونی دید که نمی‌دونید ایدی داره.
بله ولی بیشتر که با هم صحبت کردیم
من سوالم این نبود.
اوایل به یعنی شاید رابطه دوم یا سوم به من گفتن، چون گفتم من خیلی آنستم، میخوام که مثلا همه چیزو بدونی و مثلا
نه شما برگردی شب اول، اولا خودتون رو خودتون من میگه شب اول چه چی؟ چون اون مهمه. اون دو چیزی که در ایشون نپسندیدید چه بود؟ یا با ایدئالتون نمیخون چه بود؟ نظام اونجوری قدش بلند بود، قدش کوتاه بود، وزنش کم بود، وزنش زیاد بود. نمیدونم، فکر کردم جوونه، فکر کردم سنش برای من زیاده. صورتش، برخوردش، آداب و ادب اجتماعیش چه چیزی؟
فکر میکنم یه مقدار زیبایی ظاهرشون.
خب بعد از دو سه هفته با شما صحبتشون رو ادامه دادن و این حرف رو زدن. خب الان یک ماه است که شما به صورت تو این مدت دو سالی که با هم دورا دور آشنا بودید شما احساس تغییری در نظر خودتون پیدا کردید؟ آیا دیدار دیگه هم داشتید یا نداشتید؟
دیدار دیگه بله، یک بار دیگه هم دیگر رو دیدیم.
آیا فرقی کرد در نظر و عقیدتون حتی درباره ظاهر ایشون؟
نه تغییری نکرد، ولی از یک ماه پیش یه مقداری
تغییر پیدا کرد. چون این تغییر پیدا شده، پیام ها مام رسیده، باید صبر کنید پیام ها رو بشنید به خاطر آسوده باید صحبت کنید. شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
آیا با وضع بد مالی و بدهی زیاد مواجه هستید و به ورشکستگی فکر می‌کنید؟ آیا تلفن‌های مکرر و نامه‌های طلبکاران آسایش شما را گرفته است؟ برای مشاوره در این مورد با دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت تماس بگیرید. 323-461-11-11. سال قبل نزدیک به 2 میلیون شهروند آمریکا با استفاده از قوانین ورشکستگی آغازی مجدد در زندگی خود فراهم نمودند. وکلای مجرب این دفتر دکتر مهناز طاهری پور، دکتر لیانا هاروتونیان، دکتر بیتریس فم و دکتر شاهین صداقت محافظان حقوق شما خواهند بود. 323-461-11-11. در نظر داشته باشید اعلام ورشکستگی راه حل مناسبی برای همه موارد نیست. از این رو توصیه می شود برای مشاوره در مورد وضع مالی خود با وکلای دلسوز مجرب دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت تماس بگیرید. 323-461-11-11. 323-461-11-11.
شنیدن کی بود مانند دیدن. برای باور کردن این ضرور مثل معروف، تماشاگر برنامه‌های تلویزیون تایم به دو زبان فارسی و انگلیسی با فرکانس 11836 باشید. تایم تی وی عضو 08.
دکتر رضاپور چشم‌پزشک با فوق تخصص قرنیه همین شنبه از ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر از مرکز لیزر آپتیک سنتر در مورد تازه‌های چشم‌پزشکی با شما سخن خواهند گفت. 310-657-3200.
دفاتر خدماتی مهوش مازگانی، لس آنجلس، 310-273-5228، اورنج کاونتی، 949-975-0874، شمال کالیفرنیا، 925-944-9008.
الو، برنامه خوابها و آرزوها؟
بله بفرمایید.
قربان، آرزوی من اینه که یه ماشین داشته باشم که مثل پلنگ از کوه و تپه‌ها بالا بره و مثل عروس توی خیابون بخرامه. به هر کی میگم میگه هم خدا رو میخوای هم خرما. نظر شما چیه؟
ساکا خانم، من از آرزوی شما حیرت میکنم ولی کاملا عملی است. حالا فقط باید به انسینو لند روور مراجعه کنید.
انسینو لند روور جدیدترین مدل های رنج روور سوپر چارج با قدرت 400 هورس پاور و رنج روور های سپورت تورینگ SUV با موتور سوپر چارج را به بازار ارائه کرد. رنج روور های سوپر چارج قدرت و سرعت را یک جا در خود جای داده است. 818-990-9870 818-990-9870 رنج روور ها و LR3 های انسینو لند روور پلنگ کوهستان و عروس خیابان. انسینو لند روور همچنان مثل سالهای گذشته نه تنها پرفروشترین نمایندگی فروش لند روور در کالیفرنیا، بلکه مقام اول فروش لند روور در دنیا را در میان دیلرشیپ ها به خود اختصاص داده. در زمان مراجعه به انسینو لند روور، فروشنده های فارسی زبان نیز در خدمت شما خواهند بود. هنگام سرویس اتومبیل شما یک اتومبیل رایگان در اختیارتان قرار می دهند. 818-990-9870 818-990-9870
Only for limited time 0% finance charge.
انسینو
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله.
خب چه خبر شد بعد از این یک ماهی که بیشتر اولا چند دفعه هم دیگر دید تو این یک ماه؟
تو این یک ماه 2 دفعه هم دیگر رو دیدیم.
چه مدتی بوده روی هم هر دفعش؟ مثلا 5 ساعت 10 ساعت؟
تقریبا شاید میشه گفت بین 15 تا 20 ساعت بوده، چون حدودا 3 روز بوده هر دفعه.
خب حالا موضوع مسئله پرسش چه هست؟
من در واقع 2 تا سوال دارم. یه سوالم باز همون برمیگرده به این مسئله ADD که حالا شما فرمودین ممکنه نباشه، چون من گاهی اوقات مثلا ایشون داره صحبت میکنه و یه داستانی رو تعریف میکنه، بعد آخر داستان یادش میره که برای چی این داستان رو تعریف کرده.
نه اون ADD نیست، بنابراین نظر من درسته. این بیقراری و اضطراب است. It's restless and anxiety.
وقت میتونم بپرسم چه درمانی یا چه راهکاری هست؟
درمانش معمولا زنه، که زن بگیره خوب میشه. عزیز اصلا نه، شما یه ذره دارید obsessive compulsive میشید تو وسواسی در میاد. شما حالتون از اون بدتره تو همین زمینه. اصلا یعنی چی؟ این اصلا موضوع مهم نیست. ADD باشه، استراب باشه، انگزای بیقراری باشه، اینها موضوع کاملا اولا کم اهمیت هم بس قابل حل هم.
درسته.
یعنی اصلا خودتون اونجا نبرید، مگر اینکه شما دنبال یک کسی میگردید که باید خودتون سفارش بدید از عالم غیب براتون بفرستن.
نه من راستش رو بخواین خیلی از سمینارها و در واقع برنامه‌های شما رو خیلی گوش دادم و
خب همینه که حالتون بد شده. ببینید من برخی از اوقات دوستانی، حالا سر به سر شما نمیخوام بذارم ولی بعدم هم نمیاد، دوستانی هستن که برخی از اوقات رو خط رادیو تلویزیون میان خیلی پرت و پلا میگن، بعد میگن ما همه کلاس‌های تو رو 3-4 دفعه اومدیم، این مختصر آبرویی هم که من نداشتم رو میبرن و میره. حالا شما هم بر اثر شنیدن ببینید اینا مسائلی هستن که باید بهشون توجه کرد. درست بسید که من برگردم بگید من تو صحبتاش تو شنیدم که آدم کثیفه یا کثیف میشه، خب میرادم خودشو میشوه تموم میشه میره. نه ADD، ADHD، انگزایتی، بیقراری موضوعی هستن که باید ازشون مواظبت و مراقبت کرد، ولی موضوعی نیستن که یه رابطه رو احتمالا جز در زمانی که شدیده و مسائل خاصی رو به دنبال خودش داره و بیش از این هست رو انسان بهش اونقدر اعتنا کنه. دوم
هم این که همین مسئله ظاهری که من خیلی با اون چیزی که شاید من تو ذهنم تصور میکردم ایشون فاصله دارن، اما من فکر میکنم که حالا باید زمان بده و همونطور که شما گفتین مثلا عشق در نگاه اول چیز درستی نیست و مثلا با شناخت بیشتر ایجاد میشه، من یعنی منتظر هستم که این اتفاق بیفته.
نه ظاهر مهم عزیز، سر جای خودش. بنابراین اگر ما یه ایدئالی داریم یا یه انتظاری داریم که حالا همجوری ریخته دور و بر به ما هم میدن، خب یه مسئله یه زمانی هست که این انتظار و توقعات ما یک نیست، تازه ای باشه او با ما کاری نداره، یعنی اینا رو باید مواظب بود.
درست.
یعنی اون یه مسئله. اما اگر کسی عیب و ایرادی داره که تو ذوق ما میخوره، من خیلی باش راحت نیستم، چون زیبایی عادی میشه چیزی که ما رو اذیت میکنه که اگر بشه نامشو گذاری، زشتی عادی نمیشه. بنابراین اگر تو اون زمینه موضوع و مسئله دارید اون رو جدی بگیرید، اون موضوع مهمه و خودتون رو بی خودی فریب ندید، گوش به حرف دوربریام ندید که این مسائل مهم نیست. این مسائل وقتی برای شما مهمه برای شما مهمه، اونا که براشون مهم نیست برن هر کار دلشون میخواد بکنن. اما اگر شما انتظارتون، چون برخی از اوقات من با دوستان عزیزی تو کار روان درمانی و تراپی درگیر بودم که در حالی که انتظار خاصی داشتن، نصف اون انتظار هم اون آدم اگر می داشت به این آدم توجهی نمی کرد. حالا قصدم ظاهر نیست، بقیه چیز هست و بنابراین خب من دنبال این هستم که به هر حال یه شکاری بکنم، در حالی که حتی تیراندازی هم بلد نیستم و اون وقت هست که خب انسان فقط می تونه این بازی رو در بیاره و چون به هر حال مسئله ازدواج موضوع شباهت هاست، شباهت های فرهنگی، شباهت های ظاهری، سن، قیافه است، خانواده است، به همین جهت که من اگر آدمی هستم که مثلا اون جنبه های مثبت رو حالا در هر زمینه ندارم، که نمیتونم بگم من میخوام از طریق ازدواجم یه آدم مثبت پیدا کنم، اون چرا بیاد با من؟ یعنی اگر او هم یه مقدار به این مسائل اهمیت بده با من چه کار داره؟ اصلا چون شما رو نمیشناسم نه راجع به تو میدونم، فقط میخوام 2 چیز رو متوجه کنم. یه واقع بودن شماست و انتظاری درست داشتن. 2 اگر در حدی هستید که واقع بینید، ولی یا اگر حتی در حدی هستید که واقع بین نیستید، اما چیزی در یه آدمی شما رو اذیت میکنه و اون چیز قابل از میان بردن نیست. زمانی است که فرض بفرمایید که یه جنبه‌ای در یه آدمی هست، چه زن و چه مرد، که امروز با کمک پزشکی میشه حلش. خب اصلا نباید یک آنم درنگ کرد. اولا خود آدم‌ها باید این کارو بکنن، صرف نظر از که طرف دیگه میخواد یا نه. طبیعت نمیدونه چه کار میکنه. طبیعت مثل جنگلی که درست میکنه که به درد نمیخوره، باید درستش کرد. درختی رو که نمیدونه چه کار میکنه، باید درستش کرد. انسانی هم ریش و پشمش در میاد، باید درستش کرد. بقیه بدنم به نظر من تابع همین قاعده است. امیدوارم کسی هم پرت و پلای نچرال و طبیعی رو نگه، چون اگر میخوان نچرال و طبیعی کنن بهتره موهارم ول کنند و احتمالاً گوش و دماغشون هم تمیز نکنن. علتی که رو عرض میکنم به خاطر این است که باید واقع بین با این مسائل برخورد. یه زمانی هست مثلا شما چیزی رو در یه آدمی نمیپسندید که از نظر پزشکی کاملا قابل از میان بردنه، اصلا یک آن نباید درنگ کرد. بنابراین بعد بعضی از وقت نه، موضوع در کلیتش یا در جایی که هست کاری براش نمیشه کرد. این کشش جسمی و جنسی حتما باید باشه، برای که در تحلیل نهایی آخر کار زن و شوهر شب در آغوش هم در یه رخت خواب و تخت خواب میخوابن و اونجا اگر مسئله فیزیک و بدن و بو و رنگ پوست و لبخند و نگاه چیزی نباشه که آدم ها دوست داشته باشن، گرفتاری است. یعنی اینا اصلا دلیلی هم نداره کسی براش در این زمینه سازشی بکنه. عرض من این نیست که اینا اگر هست ازدواج درسته، اینا باید باشه، بعد اخلاق و رفتار خوب باشه. ولی کسی اخلاق و رفتار خوب باشه اما ریختش بدم رفت کنه تحمل کنه، هیچ دلیل نداره آدم باشه ازدواج کنه. بسیار آدم خوبیست، مبارکش باشه، ولی کسی که اون ریخت رو میتونه تحمل کنه. علت تأکید من این است که این مسئله نباید با هم مخلوط کرد. الان شما اولا باید نگاه کنید نظرتون با توجه به آنچه که از دور بر یا میشنوید و میبینید تو و باشون مشورت میکنید واقع بینانه است. اگر واقع بینانه است بعد میاد سراغ ایشون. اگر حال ایشون یه چیزیست که مشکل مسئله است از نظر شما یا دیگران هم ممکنه به شما کمی حق بدن، خب ای میشه رفش کرد باید رفش کرد، اگر نه موضوعیست که باید بهش توجه کرد. ولی اگر مسئله هست که شما اون رو به عنوان بهانه میگیرید برای که آدم ها رد کنید. ببینید برخی از اوقات من دوستانی دیدم که 50 نفر رو رد کردن، همه رو مثلا به حساب ظاهر، ولی اینا علتش اونی که نمیخواستن ازدواج کنن. یعنی اصولا حتی مثلا به عنوان یه زن یا به عنوان مرد، اگر زن بوده اصلا از مرد جماعت خوششون نمیومده. بنابراین به هر کدوم که نگاه کردن یکی و مردی است که چون کوچکه نمیخوانی که مردی است که این گنده چیه نمیخوام. و در حقیقت بازی این بوده که من مرد نمیخوام، مهمم نیست چه هست. باید مواظب اینا بود، چون تو سن و سالای شما و با آگاهیاتون یه مقداری میشه باتون این حرفا رو زد. آدم ها تو سنهای کم و با ناآگاهی متوجه نیستن. چون شما یه دو سه تا علامت برای من فرستادید که یه مقدار نشان دهنده سختگیریتون و حساسیتتون بود. اونو باید مواظب باشید که از یه حدی نگذره. چون مثل اینمونه که شما بگید من دنبال یه مردی هستم که قدش مثلا 2 متر و نیم باشه. ما تقریبا در دنیا الان نداریم همچی کسی رو. تموم شد. پس بنابراین شما یه استاندارد یا معیار یا کرایتریا یا ملاکی رو گذاشتید که اصلا شدنی نیست، پس موضوع منتفی است. اونا رو هم باید مواظب بود که ما چه میکنیم. برخی از اوقات هم کاملا حق داریم یا دیگران هم به نظرشون میرسه.
درسته. یه تفاوت میشه گفت بعدی که هست اینه که ما خانواده همون ایران هستن، یعنی ما هیچ نظر اطرافیانی هم فعلا در کار
خیلی همون بهتر که نیست. اونا معمولا به جای اینکه مفید باشن مضر. ببینید من اصولا با دوستانی که تو کار کلاس ها و کنفرانس ها، مثلا اگر سی دی های من هم شنیده باشید، یکی از حرفای من این است که من ترجیح میدم چند جلسه، حتما 5 جلسه اول، حالا مال شما یکم از اون گذشته، 5 جلسه اول یا 20-30 ساعت اول هیچ کس خبر از گفتگوی جدی شما برای اینکه به یه آدمی به صورت همسر آیندهتون نگاه میکنی نباید داشته باشه. چون تمام گزارش شما یا آنچه که اونا به شما میگن، حالا فیدبک پس خورنده هر چیز پلیس شو بذارید، اونا به جای اینکه مفید باشه همیشه غلط.
بله.
یعنی اصلا ممکنه بعدش عیبی نداشته باشه ولی اول نه. یعنی مهم این است که شما فارغ از فشار دیگران، چه به صورت مثبت و منفی و ضمناً خالی کردن خودتون از عقاید دیگرانی که عقیده شما نیست، بگید یا آدمو میخوام یا نمیخوام، یعنی همینجوری الان میخوامش، بعد همه این مطالعات و تحقیقات و نظرها در حدی که آدما واقع بین هستن همه مفیدند. من اونجا بحثی ندارم. بنابراین من بعدم شما دو تا آدمی که دارن دکترا میگیرن احتیاج به نظر مادر بزرگشون ندارن.
بله.
یعنی اونا اگر کسی انتخاب کنن به درد بخوره. ببخشید مثل که صدای شما دچار اشکال شد. الو. الو. من متاسفانه مثل اینکه مادر بزرگ در کار ما اختلالی کرد، اجازه بدید که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشیم. رازها و نیازها بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام عرض میکنم.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من یه دوستی دارم در ایران، هر کاری کرد که با شما بتونه تماس بگیره نشد. بعد ایشون با ایمیل به من گفتن که از آقای دکتر سوال کنید. من یه پسر دارم 15 سالشه، تازگی ها متوجه شدم که هم سیگار میکشه، هم یک مقداری مشروب میخوره، هم سکس داره با دختر خانومی. باید من چه کار بکنم با ایشون؟ چطوری رفتار کنم؟ چی بهش بگم که مشکلی به وجود
خب نه؟ اصلا خب ببینید عزیز، خب این سوال غلطیه دیگه. از اول تا آخر یه مادری یه پسری داره که این همه گیر و گرفتاری در 15 سالگی داره و نشون میده کاملا آنچه رو که اسمش کار پرورش و تعلیم و تربیت بوده رو به درستی انجام ندادن. ای بسا زمینه های ارثی و خانوادگی تو این کار اخلال و اشکالی به وجود آوردن و ای بسا شرایط محیطی و دیگران نقشی داشتن که به اینجا رسیده. ایشون با یه فرزندی روبروست که به گونه‌ای که شما می‌فرمایید احتمال این رو داره، نه اینکه حتما، احتمال این رو داره که از نظر درس و از نظر آینده و از نظر گرفتاری مواد مخدر و مشروب و انتخابای غلط و عجیب و غریب با مسائلی روبرو بشه. برای که اینا علائم خوبی حتی برای یه آدم 25 سالم نیست، چرا 15 ساله؟ برای که برخی از فعالیت ها وقتی از یه سنی کمتر آغاز میشه معمولا نشان دهنده این است که اون پایه ها، اون اساس به هم ریخته است. یعنی یه خانواده است که یا محیط خانوادگی بسیار متشنج و بده، یا محیط اجتماعی یا کار تربیتی و ارثی خراب بوده. ایشون اولین کاری که باید بکنن این است که بلافاصله خودشون و همسرشون و اگر بچه های بزرگتری هستن که میتونن یه مقدار گزارش های واقع بینانه بدن، با یه دکتر روانشناس بدون که اون پسر درگی بشه صحبت. ای بسا بعد از این گفتگو که غالب اوقات بعد از یکی دو ساعت میشه به نتیجه رسید که آیا ما با یه بچه مثلا روبرو هستیم که مشکلات حالا ارثی داره و این بیماری هست که در خودشو نشون میده، یا مشکلاتی مثل افسردگی چون این علائم با اون میخوره، گرفتاری های افسردگی داره و ایناست که در خودشو به این صورت نشون میده، یا فقط مثلا بدآموزی و بدرفتاری و همنشین بدی. اینا رو تقریبا با یه احتمالی که میشه روش کار کرد میشه شناخت و بعدش با توجه به اون اطلاعاتی که میدن که دو ساعتی به اون روانشناس و مشورتی که میکنن، خیلی از اوقات ممکنه روانشناس توصیه‌هایی داشته باشه همه گونه، از جمله اینکه با شناختی که حالا از اون پسر پیدا کرده ببینه پدر مادر میتونن بیارنش پلو دکتر یا نه، یا اگر فکر میکنه که جوابش منفیه خودش بهش تلفن کنه، یعنی بهش زنگی بزنه که پدر مادر تو با من صحبت کردن، اونا نگران این موضوع و مسائل هستن، خوشحال میشم اگه دلت خواست بیا ذره بشینیم با هم صحبت کنیم. حالا با شناختی که داره در این گفتگو میتونه اون رو به دفتر خودش بکشه، و الا اینکه پدر و مادر چی کار بکنن هیچ، یعنی خودش نشون دهنده خیلی سطحی نگاه کردن به این مسئله است. مثل اینکه شما به من بفرمایید کسی الان تصادف کرده و خون از 10 جای بدنش داره میریزه، حالا شما فکر کنید مثلا ما ببریمش رستوران یا تو خونه بشه ناهار بدیم، اصلا بحثی نیست و اون پرسشی هم که خانم مطرح فرمودن اصلا به این صورت کمکی نمیکنه. حالا اگر دلشون خواست رو خط رادیو تلویزیون میتونم بیان یه کمی من با گفتگو باشون میتونم یه تصمیمی در جهت یه تشخیصی بدم، ولی برای اینکه کار مطمئنی بکنن، برای اینکه ارزش و اهمیتشو داره، شما بهشون توصیه کنید که خودشون، همسرشون و اگر بچهای بزرگتر اون ور 18 سال هستن برن با یه روانشناس صحبت کنن و گزارش حالشو بدن، برای اینکه این مجموعه بچه‌ای است که اگر کمکش نکنن میتونه از دست بره و در زندگیش بازنده باشه و گرفتار و بس. این کمک رو میتونه بکنه، و الا همین گونه اینکه مادر باش چیکار کنه، خوش اخلاقی کنه، بد اخلاقی کنه، پول بهش بده، پول بهش نده، نازشو بکشه، نکشه، تهدیدش کنه، تنبیهش کنه، هیچ کدوم از اینا تا زمانی که تشخیص داده نشده واقعا کمک نمیکنه و مهم تشخیصه. این نوع موضوع هم طور که عرض کردم یا زمینهای ارثی داره یا زمینهای شخصیتی و گرفتاری های روانی هست یا فقط یه مقدار بدآموزی و محیطه. خیلی از اوقات آخری اگر باشه با یه مقدار تغییرات محیط و روابط میشه اینا رو دگرگون کرد، ولی اولی و دومی باشه یا ترکیب همه اینا باشه، شما با یه کار جدی روبرو هستید که ای بسا سالها وقت میخواد. یه مقدار تو این گونه موارد مهمترین و اساسی ترین موضوع تشخیصه. تشخیص این که این بچه چشه، افسرده است، خشمگینه، معتاد، گرفتاری داره، اشکالات دیگر روانی داره، تو خانواده چه خبر بوده، محیطش چه هست، کودکی چگونه داشته، تولدش به چه صورت بوده، دبستان چگونه بوده، محیط آموزشیش چه هست، ارتباطش با دوستاش چی، از نظر ورزش چه میکنه، این پول از کجا میاره، بچه‌هایی که باهاش هستن از خودش بزرگترن، کوچکترن، کجا میرن، چه خطراتی رو تا به حال وجود آورده، رابطش با پدر و مادر چیه، بحث و گفتگو با او به کجا میرسه. یعنی ده ها و صد ها سواله که اگر اونا به مقدار زیادی روشن بشه غالب اوقات درست ماننده یا آدرسی که شما دقیق میگیرید میشه فهمید که چه خبر است و چه باید کرد. اینکه بهشون توصیه کنید برن دکتر راه دیگری واقعا نداره. اگر خودشون
دقیقاً همینطوره آقای دکتر، دقیقاً حرفایی که شما زدین واقعا درسته و ایشون حتی دکترم به قول معروف اونجا توی ایران رفتن و بهشون پیشنهاد دادن که ایشون 2-3 سال کار داره. باز با وجود این خیلی نگران بود، ناراحت بود، ایمیل فرستاد گفت شما این سوالو بکنید. گفتم باش
نگر، خواستم روی خط بیان، روی خط تلویزیون، چون من از هفته‌های آینده خواهم بود میتونم بیان روی خط.
هفته چه روزایی شما
من تشتاری؟ سه شنبه و پنج شنبه و جمعه تلویزیون هست 11 تا 1.
شنبه پنج شنبه جمعه باش من به ایشون میگم که بیان روی خط. قربون شما، لطف کرد، خدا نگهدار.
تمنا میکنم. شنگار ارجمند بعد از چند پیام با ما باش.
همین پنجشنبه دکتر آزیتا سایان ساعت 10 صبح مهمان برنامه کارشناسان هستند و درباره رمز عشق ورزیدن به یک مرد با شما صحبت می کنند. 310-460-2600.
در ادامه برنامه های رادیویی خود، دکتر مهران منش، وکیل رسمی با تجربه 18 ساله جهت آگاهی هموطنان عزیز، چندین سمینار حقوقی در مورد تراست و استیت پلنینگ برگزار خواهد نمود. جهت رزرو جا در یکی از سمینارهای حقوقی تراست و رایگان دکتر مهران منش با خانم فانک با شماره تلفن 310-843-9292 تماس حاصل فرمایید. 310-843-9292.
چهارشنبه ها همیشه روز خوشبختی بوده. حالا چهارشنبه شب ها لایف فرام هالیوود هم به این روز خوشبختی اضافه شده. هر چهارشنبه 7 و 9 شب به برنامه لایف فرام هالیوود با سوزی خاتمی توجه کنید.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشته بو، امروزه می توانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424. 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
ویلشر استیت بانک از مشتریان تجاری واجد شرایط دعوت می‌کند با استفاده از نیکست دی دپوزیت سرویس از تسهیلاتی که برایتان در نظر گرفته شده اوضاع اقتصادی خود را بهبود بخشد. ویلشر استیت بانک به شما این امکان را می‌دهد که کردیت سلز دپوزیت، مبلغ فروش شما، بعد از یک روز کاری به حسابتان واریز شود. بعد از یک روز کاری شما دسترسی به موجودی واریز شده را خواهید داشت. برای استفاده از این موقعیت استثنایی با آقای دکتر بری سلطانی با تلفن 818-773-6142 818-773-6142 در ویلشر استیت بانک تماس بگیرید. عضو 50-50 صد ایرانی.
Restrictions apply. Visit wilshirebank.com/nextday for details. Member FDIC.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ی عزیز بعدی که گفتند از استرالیا تلفن میکنن گفتگوی داشته باشیم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس تیپ‌های شخصیت یا خودشناسی و دیگرشناسی رو در روز پنجشنبه 16 اپریل از ساعت 7:10 بعد از ظهر در المپیک کلکشن خواهم داشت. سخن درباره ویژگی‌های فرد سالم، افراد نرمال و اشخاص بیمار هست. فرصتی است برای اینکه آینه‌ای به دست گرفته خود رو و احتمالاً شاید دیگرانی رو که در آینه داریم بشناسیم. ساعت 7 بعد از ظهر در المپیک کلکشن این کنفرانس 8 هفته ادامه خواهد داشت. همچنین به آقایتون میرسونم که یا با آقای دوستانی که در کانادا و یا در سوئد تشریف دارن، شنبه و یک شنبه 9 و 10 ماه می در تورنتو کانادا خواهم بود و 4 کنفرانس خواهم داشت. 13 و 14 که چهارشنبه و پنجشنبه میشه در ملمو سوئد خواهم بود. جمعه 15 در گوتنبرگ، این سه دو شهر واسه کنفرانس از ساعت 6:00 بعد از ظهر خواهد بود و 16 و 17 می در استکهلم خواهم بود و سه کنفرانس خواهم داشت. از مراکز محلی میتونن اطلاعات بیشتر بگیرن یا میتونن با وبسایت من تماس بگیرن، holakui.com holakouee، و یا اگر مایل هستید انتشارات مرکز بهزیستی رو شامل CD و DVD و یا کتاب تازه یا مجموعه تازه تحت عنوان گفته‌هایی از فرهنگ هولاکوی رو داشته باشید، میتونید با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت من تماس بگیرید و یا از کتابخانه های مانند کتابخانه ده خدا، کتاب فروشی پارس و کتاب سرا در وستوود تهیه کنید تا به بقیه مراکز هم داده بشه. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام عرض کردم آقای دکتر، من از استرالیا تماس میگیرم خدمتتون. در ارتباط با خودم و شوهرم میخواستم ازتون مشورت بگیرم. ما حدود 3.5 سال پیش ازدواج کردیم و 2.5 سال پیش مهاجرت کردیم به استرالیا. من برای خوندن فوق لیسانس هم اومدم و درسم تموم کردم و الان مشغول به کار هستم. اصولم همینطور مشغول به کار هستم در زمینه آی‌تی.
شما سنتون چقدر هر دوتا؟
من 27 سالم هست، شوهرم 28 سالمه.
بله.
من یه سری اخلاقای در شوهرم میبینم که هر از گاهی خیلی، یعنی یه مقدار مشکل ساز میشه و باعث میشه من یه مقدار ناراحت بشم. در بیشتر مواقع ما با هم خیلی خوب هستیم و هیچ گونه مشکلی نداریم، ولی یه سری اخلاقای ایشون دارن که من میخواستم ببینم اینجوری که من باهاشون برخورد میکنم درسته یا نیست. یا مثلا ایشون یک مقدار از جمعهایی که ایرانیان باشن و اینا خوششون نمیاد، اگر مثلا 13 به در باشه یا مراسم عید باشه که همه ایرانی‌ها یه جا باشن، ایشون میگن که نه ما نمیریم، من خوشم نمیاد و بیا با خودمون با دوستامون مثلا میریم یه جای دیگه.
محصول از دوستان کیه؟
ما اینجا خب یه مقدار دوست داریم، چند تا دوست پیدا کردیم.
ولی دوستای ایرانی هستن دیگه؟
بله ایرانی هستن، ولی اون جمعی که ایرانی‌ها هستن و خیلی شلوغ میشه و همگی خلاصه یه مقدار راحت نیستن.
نه خب ازشون هیچ وقت متوجه شدی چی شو دوست ندارن و چرا دوست ندارن؟
به این علت که یه چند بار که اون اوایل رفتیم اینجوری بود که خیلی همه نگاه همدیگه میکردن و مثلا خیلی آقایون مثلا یه جوری هستن که اشون راحت نیستن از این که مثلا من و خواهر شوهرم قدمون یه مقدارم بلند هست، باعث جلب توجه هم میشیم یه مقدار هر جا که وارد میشیم. این مقدار همه نگاه میکنن، این که آقایون، حالا نه که صرفا نگاه من کنن، این که باعث بشه که یک مقدار جلب توجه بشه و اشون یه مقدار راحت نیستن. میگن که نه اینجا ایرانی ها مثلا نتن با اون اوائل سبه در رفتیم دعوا شد و یه جوری شد که ایشون ذهنیت خوبی هم نداشته مثلا از اون جمعی که همه نشستن و خلاصه یه مقدار افرادایی هم نبودن که، یعنی خودم هم خیلی خوشم نیمد، ولی سالهای مثلا امسال اینا گفتم بیا یه نیم ساعت یا ساعت بالاخره من دوست دارم 13 در باشه بریم اونجا ببینیم و برگردیم، نه که بریم از صبح حالا به اصطلاح، ولی ایشون اصلا نمیذارن من در این رابطه صحبت کنم. میگن اصلا حرفش هم نزن.
نه ببینید دو تا قسم جنبه داره این موضوع. یکیش این است که ایشون اصولا یه آدم اجتماعی به این راحت ها نیست، از این که بهش توجه بشه که یه توهمه، کسی به ما نگاه نمیکنه عزیز، تا زایی نگاه بکنن ما رو نمیبینن. غالب اوقات هم وقتی ما خیلی خیره میشن به خاطر اینکه میخوان مطمئن بشن ما اونا رو دیدیم. کسی اصولا نمیاد ما رو ببینه، اگه خودشو نشون بده. مردم که نمیشن راه بیافتن آدمای دیگه رو ببینن. بعد اینجوری بود که خب یه لباس تنشون کردن میامدن، چرا حالا 5 دقیقه یا 5 ساعت آرایش میکنن و لباس مناسب میپوشن و از قبل راجبش فکر میکنن و چند دفعه این لباسو تغییر میدن. نه اینا واقعی بینانه نیست. ایشون میتونه یه زمینه‌های کلی داشته باشه برای دوری گزینی از اجتماع، میتونه یه حالتای شرم و خجالت داشته باشه، یه مقدار سوشال فوبیا باشه، وحشت اجتماعی باشه، بعدم به هر حال یه حساسیتای تو این زمینه. حالا یه جای دعوا کردم به من چه مربوطه؟ تو امریکا هم در لس آنجلس هم ممکنه شبی چند نفر کشته بشن، من چیکار کنم؟ این شماره یه زمانی است که این حساسیت راجع به شما داره، یعنی به دو صورت، یکی این که از توجهی که شما به دیگران میکنین خوشحال نیستن و این رو درست نمیدونن، دوم این که از توجهی که دیگران به شما میکنن یا به ظاهر یا بدن شما میکنن، ایشون به دلیل اون احساسای خاصی که برخی از اوقات در جامعه و فرهنگ ما هست و نامهای مختلفی هم داری که غالب اوقات نامش هم خنده داره که وارد بحثش نمیخوام بشم، اون حساسیتو داره. یعنی این موضوع ای بس ای شما نبودید، مثال بگم شاید میرفتن، مثال اصلا یه تنهایی شاید میرفت، شما که هستید نمیرن چون نمیخوان شما در معرض چشم دیگرانی قرار بگیرید یا نامحرمی قرار بگیرید که شون دوستن. بنابراین میتونه این دو باشه یا هر دوتاش باشه. نتیجتا اسم این یه نظری است که نباید شما شخصی و فردی بگیرید، چون به شما مربوط نیست، مگر اون قسمتی که شما احتمالاً چون یه ذره تیپتون هم پیداست به گونه ای با موضوع برخورد میکنید که ممکنه ایشون اون رو مناسب ندونن و چون در اون زمینه احتمالا نمیخوان مشکلی پیدا بشه این گونه عمل میکنن، ولی شما احتمالا باید میدونستید که همسر کمی شاید غیر اجتماعی دارید، نه اونقدر اجتماعی، و محیطای ناشناخته براش احتمالا به دلایلی دلچسب و دلپذیر نیست. به من میگید یه اشکال یه ایراد اگر چنینه، بله، ولی این چون مسئله یک مهمی نیست، دو جنبه خصوصی و فردی و نسبت به شما نداره، شما هم باید یه جوری کنار این ماجرا بچرخید و دور بزنید ببینید چیکار میشه کرد. ولی اگه بتونید ریشش رو پیدا کنید که آیا خودشونن یا شما و دیگران با شما هست، اون خودش مهمه. حدس میزنید کدام میشه؟
والا همون فکر میکنم خودم باشم، علتش فکر میکنم همون خودم باشم، همین از این جلب توجهی که ممکنه من با باعث بشم بکنم با کارهایی که من میکنم. و شاید خیلی من آخه خودم خیلی آدم اجتماعی هستم.
خب آره میدونید آدم های اجتماعی از نظر خودشون اجتماعی، از نظر دیگران اشتباهی هست. یعنی میگن تو پیام های اشتباهی به دیگران میدی یا دیگران شروع میکنن پیام اشتباه دادن، و اینه که یه ذره ناهم نشون میکنه، در حالی که درست نیست ها، واقعیت نره، ولی که مردم هر کار دلشون بخواد میتونن بکنن به شما چی. اما میشه ایشون رو هم فهمید، مادام که یه حساسیتی دارن، یک آلرژی نسبت به این موضوع دارن، خب نمیشه بعدن بهشون گفت تو چرا اینقدر عطسه یا سرفه میکنی وقتی که آلرژی دارن. میتونن برن کمک بگیرن و یه ذره حالشون رو بهتر کنن اگر چنین. ولی اگر شما رفتارتون یه مقدار جنبه نمایشی و هیجانی داره، برخی از مرد رو دوست نداره، یعنی فکر میکنن شما خب مهم نظر ایشونه نه نظر شما.
بله
دقیقا. ولی موضوع
دارم چجوری، یعنی من آخه بعضی اوقات میگم که مثلا من با خواهرم میگم که خب میشون دوست ندارن تو بیاد نیم ساعت با ما بریم و بیاد، من مثلا خودم میگم مثلا دلم واضح نمیشه که بدون اون تنها ولنتم برم یه جایی، یا اون بعدش اون دعوایی که بعدش میشه و اینا.
نه چرا دعوا میشه؟
خب اگر من ولنتم خودم برم ایشون میگن که نه دیگه بعدش دیگه بالاخره
خب شما نباید برید. نه من علت که پرسیدم این بود. خب اگر نه ببینید ایشون بیش از اون حد حساسن که شما فکر میکنید و بعدم به نظر من نه حالا ببینید یه ذره برید پشت ماجرا، آیا واقعا ایشون نظرش درباره دیگران و نگاه کردن به شما و رفتار شما بود مسئله زن و مرد فکر میکنین هنوز یه مقدار مایه شرقی قدیمی داره، یا یه ذره به هر حال ایشون حالا که اومدن استرالیا یه ذره جدید و
همون عقاید دارن، یعنی همون جوری هستن که همیشه بودن. این که اومدن استرالیا فرقی هست.
نه حالا ایشون در ایران هم که بودن، پس بنابراین اون زمینهای باورهای سنتی گذشته رو داشتن. شما حالا همینقدر که به هر حال شما تو چادر نیستید خوبه دیگه.
نه به اون صورت نیست، من قشنگ راحت لباس میپوشم.
بنابراین در همون به همون جد به همین قناعت کنین، شما هم سر به سرشون نذارید، حالا با خواهرتون شما این مهمونی ها، یعنی جمع هم نرید. امیدوارم ولی ایشون اگه کمک بگیرن بهتر، ولی که ایشون اذیت میکنه و مسائل دیگه به وجود میاد.
بعد آقا دکتر، آخه ایشون یه چیز دیگه هم هست، یه مقدارم حسودی دارن. حالا الان خیلی بهتر شدن، اوایل که خیلی بد بود. من با خواهرم یا مثلا یا چه میدونم اگه با دوستم میخواستم برم، ایشون شدیداً حسودیش میشد که اصلا یه جوری که اصلا چرا به اون اهمیت دادی به من ندادی. حالا بعد از 2 سال انقدر من صحبت کردم، گفتم تو بالاخره جای شوهرم هستی، اون خواهرم، اون دوستمه، همه اینا. یا مثلا بعضی اوقات چه میدونم به خانوادهشون یه جوری هستن که فقط مثلا که خانواده میومدن اینجا همش میخواستن به خانواده باشن، یه حالتی که کسی دیگر رو نمیخوان مثلا رو بدن، همیشه خودشون تنها باشن.
ایشون چند تا خواهر برادر دارن؟
ایشون یه دونه خواهر دارن که اون هم اینجا هستن، ولی یک ساعت با ما فاصله دارن، یه شهر دیگه هستن.
چند سال بزرگتر یا کوچکتر؟
خواهرشون 4-5 سال از ایشون بزرگتر هستن، اون هم اونجا درس میخونه.
yeah. ببینید ایشون ماجرای یه ذره عدم امنیته. بر اساس من اگر بخوام با این سرعت نظری بدم، ایشون آدم اینسیکیور و ناامنیه و فرضش بر اینه، ببینید نگاهی که ایشون دارن یه نگاهی است که موضوع محبت رو مثل یه کالا میدونن. یعنی شما اگر یه کیکی داشته باشید نصفشو بدید به کسی، خب یا همشو بدید به کسی دیگه نمیمونه دیگه. پس بنابراین وقتی شما میرید محبت رو به خواهرتون میدید، به دوستتون میدید، دیگه برای من هیچی نمیمونه، یا این همش مال من بود، برای چی دادی به اونا؟ در حالی که مفهوم محبت کالا و کیک نیست. مفهوم محبت وقتی است که شما هرچی بیشتر به خواهرتون و دوستتون محبت میکنید، محبتتون مثل یه عضلهی که قوی تر میشه برای همسرتون بیشتر خواهد بود. ایشون موضوع رو به دلایل برداشت کودکی مربوط به محبت که کالا هست و نه احساس گرفتارش هستن. چون حالا میشه فهمید که اون موضوع قبلی هم از کجا میاد. ایشون احساس عدم امنیت میکنن، ایشون از اینکه یه چیزی مال ایشون دیگران بهش نگاه کنن احساس خوبی نمیکنن، از اینکه ممکنه یه روزی این چیزی که ایشون دارن به یکی دیگه نگاه کنه خوشحال نمیشن، اینکه فکر کنن یه روزی ممکنه اونو داشته باشن یا نشوشن سخت به همیشون میریزه. بنابراین شما با یه احتمالاً فرقی روبرو هستید که احساس عدم امنیتش و اینکه محبت رو تمام و کمال و انحصاری میخواد روبرو باشید. اینا ویژگی های آدمی است که میبرتش به استراب و نگرانی و کار دستش میده. یعنی اینا موضوعی مهم است و حالا میشه فهمید و اتفاقا شمایی رو هم انتخاب کردن که یه مقداری درست عکس ایشونه. شاید اصلا دلیل انتخاب شما می بوده که عکس ایشون. حالا به من بگید چقدر ایشون مضطرب و نگران و وسواس داره؟
در چه ارتباطی؟
در هر زمینه، هر زمینه. آیا هیچ آدمی هست که مثلا نگران فرض کنیم بیماری باشه، نگران وضع باشه، نگرانی کالری باشه، نگرانی وضعیت مالی باشه؟
نه، ولی نگران شاید بیشتر نگران زندگیمون و آیندهمون باشه. هر لحظه میگه که ما اومدیم اینجا، این سر دنیا، دور از خانواده استرالیا، ما اینجا نیومدیم که زندگی کنیم. ما یه 4-5 سال میریم زندگی میکنیم و بالاخره بلند میشیم میریم یه جای نزدیک ایران اکسپریانس هم میکنیم و اینا، میریم نزدیک. حالا ما اینجا خونه خریدیم و بالاخره پیشرفتمون هم تو این 2 سال خیلی خوب بوده، چون ایشون یه کار خیلی خوب گرفتن، منم همینطور. با اینکه سن ایشون هم خیلی کمه، ولی کار که دارن خیلی کار خوبیه، چون خیلی متمرکز به کار و این چیزا هستن.
خب همون ببینید، شما با یه آدمی آشنا شدید که آدم کمی وسواسی مجبوره و آدمی است که یه چارچوب محدودی رو برای زندگی داره، یعنی یه اتاقی براش کافی است، 5 تا اتاق. شما درست فهم برعکسی و غالب اوقات اتفاقا این تیپن که با هم ازدواج کنن برای اینکه یکی از خفه شدن در این اتاق دنبال در و پنجره میگره، دیگری هم که اصلا خارج از در و پنجره تو حیاته. اول شما با هم جذب میشید ولی بعدن با هم در تضاد قرار میگیرید. این مشکل رو باید حل کنید. من اتفاقا این بحث رو حالا اگر سمینارا بیاد بیرون راجع به مسئله هم گوشه نشینی، هم مسئله وسواس، هم مسئله هیستریانیک، شخصیت هیجانی و نمایشی، اینا رو میتونید ببینید. یعنی اینا یه ترکیبایی است که شما و ایشون به نظر من دارید. یعنی یه نوع آب و آتشی هستید که خب اول خوبه برای اینکه آدم روی این آتش آب بریزه یا این آتش رو به کار بگیره، اون آبو گرم کنه، ولی بعد از این مدتی میتونه هر دو رو از بیان ببره. یه ذره باید مواظب و مراقب باشید، کمک میخواید. اگرم دلشون خواست این صحبت منو که امشب پخش میشه، اگرم نمیشنون الان بشنون. علتش هم این است که یه ذره باید بدونید حالتون میتونه با گذشت زمان وضعتون رو بدتر کنه. جوونید نشون دهنده حالت وابستگی ایشون و حالتهای یه ذره نگرانی و استراب ایشون و ضمناً هم یه مقدار حالتهای ظاهراً آزاد شماست که میتونید کار دسته. به هر حال مواظب خودتون باشید، من به پیام ها رسیدم، خوشحال شدم باهاتون صحبت.
خیلی ممنون آقای دکتر، قربان شما. خدا
شما رجمن با ما باشید.
چی شده؟ چرا امروز اینقدر ناراحتی؟
هیچی، هم خودم هم بچه‌ام مریضیم، اما میترسم ببرمشون دکتر، چون انقدر دیداکتبل این بیمه زیاده، باید کلی پول از جیب بدم.
چرا بیمه بدون دیداکتبل نمیگیری که 40% ارزان‌تر از بیمه‌های دیگه؟
مگه همچین چیزی هم هست؟
البته که هست. زنگ بزن به صوفی 818-704-3939. شنیدی خواهر جان؟ زنگ بزن به صوفی 818-704-3939. عضو 08 ایرانیانم هست.
والتو تراول تقدیم می کند. حج عمره به مدت 14 روز، حرکت از لس آنجلس 24 اپریل، اقامت در هتل های دولوکس جنب حرم در مکه و مدینه، 2 شب توقف در دبی با امکان اضافه کردن 3 روز تور بازدید از مصر در پایان سفر. برای رزرو جا با تلفن 323-655-44-45 323-655-44-45 تماس بگیرید.
قابل توجه علاقمندان برنامه راز تندرستی با اجرای آقای دکتر میرخانی، این برنامه همین شنبه ساعت 10 تا 11 صبح برگزار خواهد شد. تلفن تماس با مطب دکتر میرخانی 310-208-9898.
The United States of America, the strongest nation on earth and the freest. One reason why we are the most diverse. Diversity of ideas and ethnicity makes us great. But along with being American comes responsibility and opportunity. As an Iranian American, you can make a world of difference. Join the National Clandestine Service of the Central Intelligence Agency. Your unique perspectives are needed on the front line of intelligence collection to keep America informed, to keep Americans safe. And while serving your country, you'll earn highly competitive pay, exceptional government benefits, including world-class training and a generous retirement program. Opportunity for world travel, adventure, and more. Make a world of difference as a CIA officer with the National Clandestine Service. Visit CIA.gov and click on Careers. اقدام ملی. مرکز اطلاعات امنیتی. U.S. citizenship required. Equal opportunity employer.
الو، برنامه خوابها و آرزوها؟
بله بفرمایید.
قربان، آرزوی من اینه که یه ماشین داشته باشم که مثل پلنگ از کوه و تپه ها بالا بره و مثل عروس توی خیابون بخرامه. به هر کی میگم میگه هم خدا رو میخوای هم خرما. نظر شما چیه؟
سرکار خانم، من از آرزوی شما حیرت میکنم ولی کاملا عملی است. حالا فقط باید به انسینو لند روور مراجعه کنید.
انسینو لند روور جدیدترین مدل های رنج روور سوپر چارج با قدرت 400 هورس پاور و رنج روور های سپورت تورینگ SUV با موتور سوپر چارج را به بازار ارائه کرد. رنج روور های سوپر چارج قدرت و سرعت را یک جا در خود جای داده است. 818-990-9870 818-990-9870 رنج روور ها و LR3 های انسینو لند روور پلنگ کوهستان و عروس خیابان. انسینو لند روور همچنان مثل سالهای گذشته نه تنها پرفروشترین نمایندگی فروش لند روور در کالیفرنیا، بلکه مقام اول فروش لند روور در دنیا را در میان دیلرشیپ ها به خود اختصاص داده. در زمان مراجعه به انسینو لند روور، فروشنده های فارسی زبان نیز در خدمت شما خواهند بود. هنگام سرویس اتومبیل شما، یک اتومبیل رایگان در اختیارتان قرار می دهند. 818-990-9870 818-990-9870
Only for limited time, 0% finance charge.
I'm a paramedic, and it may sound silly, but a lot of people are afraid to call me when they're experiencing chest pain, or to call 911 if they're with someone experiencing chest pain. You know why? Because they think it would be embarrassing if it were a false alarm. Instead, people risk permanent damage or death because they're afraid they might get a lecture. That's ridiculous. So if you have an uncomfortable pressure, fullness, squeezing, or pain in the center of the chest that lasts more than a few minutes, call me. If you have a pain that spreads to the shoulders, neck, or arms, call me. If you have any discomfort in your chest with lightheadedness, fainting, sweating, nausea, or shortness of breath, call me. If you have any of these symptoms or are with someone who does, dial 911 right away. And if it is a false alarm, I'm not going to give you a lecture. I'll be happy to see you. To learn more about heart attack warning signs, call the American Heart Association at 1-800-AHA-USA-1 or visit us on the web at AmericanHeart.org.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
متشکرم، بفرمایید.
آقای دکتر، من در مورد بچه‌ام سوال داشتم. یه پسر 4 ساله دارم. بعد اگر اجازه بدین من یه مختصری از کلا شخصیتش رو براتون بگم، بعد شما اگر سوالی هست بفرمایید که بیشتر در مورد صحبت کنیم.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
من تصویرش بگم. ببین، من یه بچه 4 ساله 2 ماهه دارم که یه بچه باهوش و دقیق، یعنی الان که منتظر بودم فکر کردم این صفتاشو تو ذهنم، یه بچه باهوشه، دقیقه، کنترل کننده است، نگرانه، زودی از کوده در میره و خیلی غر میزنه. مثلا وقتی بیفته زمین دفعه سریع نگاه میکنه، میگه دستم خون اومد، ببینم خون نیومده باشه. یه وقتی چسب بزنن هین چسب رو نگاه میکنه. یه بچه عصبی که دوست داره تو خونه، تو برخورد با من که خب خیلی بهش توجه میکنم، بهش این احساس رو میدم که مهمه، دوست داره که حرفش رو خیلی به کرسی بشونه و میشونه و میتونم بگم که تا الان هم زیاد تربیت نشده، چون من یه شرایطی بوده که اصلا نمیشده تربیتش کنم، ولی بیشتر میتونم بگم بزرگ شده. یه بچه هم هستش که تو برخورد با غریبه ها بستگی داره. اگه طرفی که مقابلش یه آدم خیلی مهربونی باشه و خیلی باهاش کوتاه بیاد، یه ذره حالت غالب میشه. وقتی که طرفی کمی براش مرز بذاره، یه آدم جدی باشه، سریع میکشه عقب، میره تو خودش و خیلی حالت کم حرف و خجالتی میشه. یه همچین برخوردی، ولی کلا بیرون از خونه که هست یه شخصیت دیگه، کلا خیلی آرومتر و متینتر. توی خونه یه مقداری اثر به من تنگ کرده و من الان نمیدونم اینو چجوری تربیتش بکنم، که در این حال که تربیتش میکنم و بهش فشارم نیاد، فشاره روانی که تالا داشته کم بشه.
خب آخه توصیفی کردید به هم میخوره، یعنی هماهنگی داره. فقط به من بگید که یک غیر از این فرزندی که ندارید شما؟
نخیر.
دوم که چرا نتونستید تربیتش کنید؟ چون یه اشاره
دارید. دلیلش اینه که از وقتی که 1.5 سال بود من مجبور شدم که از پدرش جدا بشم، یعنی خب خلاف دست میل خودم هم بود، ولی دیگه شرایط زندگی به جایی رسید که من دیگه یعنی فرار کردم. بچه‌م 1.5 سال بود و خب من باید توی اروپا هستم، خانواده‌ام اینجا نیستن، من و بچه‌م کاملا تنهاییم و باید کار میکردم. در این حال درسم خوب میخونم، ولی خب خیلی رو درسم تمرکز نکردم، چون اولویت رو تو چیزهای دیگه میدیدم، توی کار کردم. و خب این یکمی اول پیش بیبی سیتر بود، ولی خب خیلی خانواده های مهربونی بودن، یعنی مثل مادر بزرگ بودن براش. حتی میتونم بگم تو شاید که من یکمی وضعیت روحیم خوب نبود، شانس آورد که اونجا بود. بعدش هم که 3 سالش شد، از پارسال تا حالا مهد کودک رفته، که مهد کودک رفته با وجود اینکه فارسی رو فوق العاده عالی صحبت میکنه، یعنی اصلا یه چیز فوق العاده ای صحبت میکنه، ولی زبور این کشور رو خیلی خوب یاد نگرفته. الان بعد از 1 سال مثلا مثل بچه هایی که تقریبا جمله کوتاه میگن حرف میزنه، و تو مهد کودک هم تا حالا با کسی بازی نمیکرد و تازگی جدیدن یک کمی مثلا با یک دو تا از بچه‌ای که کوچولوترن تازه اومدن یه ذره حالت کنتاکت برقرار کرده. و پدرش هم یه سوالی که خیلی برام مهم بوده آقای دکتر، اینه که پدرش تشکیل خانواده جدید داده و بچه دار شده و نزدیک 500 کیلومتر دورتر زندگی میکنه و فوق العاده نامنظم میاد این بچه رو ببینه. بعد من به توصیه یکی از دوستان که خب یه کمی برنامه شما رو گوش میکردین، که سعی کردم رابطهش رو با پدرش خوب نگه دارم، حتی دورادوی تصویر خوبی از باباش براش بذارم. مثلا پدرش 3 ماه یه بار، 5 ماه یه بار، ماهی یه بار، هر وقتی که مثلا وقت کنه حوصله‌اش بیاد میاد این بچه رو میبینه، یا اینکه میبرد مثلا خونش. ولی خب الان من اینکه با پدرش چه رابطه‌ای داشته باشه، آیا این اومد و رفتن ها اونجا هستن صلاح هست، یعنی که بعد این رفت و آمداشو الان یه چند وقتیه که از وقتی که دست بچه این دست خواهر ناتنش به دنیا آمده من خود نذاشتم چون گفتم توجه زیادی به اون بچه است، این خب ضربه میخوره. الان یه مهمترین سوالم اینه که اول من اینو چجوری تربیت
نه آخه داستان شما نه سوالتون که چجور تربیت کنم، یعنی من تا 20 سال آینده باش چی کار بکنم؟ شما چند سالتونه خودتون؟
من 31 سالم.
همسرتون چند سالش بود؟ ایشون هم
31 سالش، یعنی همسایه بود.
شما چه مدتی همدیگه رو میشناختید که با هم ازدواج کردید؟
ایشون اصلا به من نمیخوردن، من یعنی الان که فکر میکنم میرم اصلا به من نمیخوردن، یعنی الانم یعنی اصلا برای این بچه پدر نیستن. یک
من سوالم این نبود عزیز، نه صبر کنید. شما چه مدتی تو اروپایی؟
نزدیک 6-7 سال.
خب کجا شما ازدواج کردید، ایران یا اروپا؟
نه توی اروپا.
شما این آدم رو چقدر میشناختید که باش ازدواج کردید؟
زیاد نمیشناختم، ولی خب به هر حال الان فهمیدم که چرا باش ازدواج کردم. زیاد نمیشناختم، تقریبا مثلا شاید 1 سال.
چه مشکل اصلی داشتید که طلاق گرفتید؟
شدیدن خیانت میکرد، یعنی طوری که دیگه حد و مرز رو دیگه پاره کرده بود. یعنی خب خیلی مرد خیانت.
شما خانوادتون کجا هستن؟
ایرانن.
چقدر دلتون میخواد یا دوست دارید یا درست میدونید برید ایران؟
دوست ندارم.
آخه شما از معلومه که از ایران گریختید آمدید اینجا به این آدم یه جوری پناه آوردید، بعد بدونی که حساب شده باشه بچه دار شدید.
بله خب من الان آقای دکتر میدونم، من الان کاملا فهمیدم که
آخه عزیز نه داره. آخه نه ببینید عزیز، من اگر برگشتم به شما گفتم که تمام راه مست بودم، خب حالا هنوزم مستم میخوام بقیه رانندگی خوب بکنم، من یه ذره چون نوع سوالا و حرفای شما معلومه خودتون خیلی گیر و گرفتارید. سوال من این است که این بیبی سیترهایی که خوب بودن ایرانی بودن یا مال اون شهر؟
بله ایرانی بودن.
خب چرا شما این کاری کرد؟ برای که ببینید بچه تون ببینید زبون یاد نگرفته، یعنی با اونا هم بوده. الان شما چند ساعتی در روز یا هفته میره مهد کودک؟
الان چون که تو مهد کودک بهش خوش نمیگذره و من اینو میدونم، الانم چون در حال حاضر من زیاد کار ندارم سعی میکنم تا اونجایی که یعنی شاید 2 روز در هفته بره.
خب اشتباه محض عزیز. نه ببینید شما براش مفید نیستید. شما اگر این بچه رو یه مقدار مشکل زبانش رو کمکش کنید، حالا چجوری اون رو میشه راجبش صحبت
بله.
و بعد صبح ساعت 8 و 9 بره تا 3 و 5 بعد از ظهر اونجا باشه، ممکنه امیدی باشه کنار شما. فایدهش یه تازه خودتون دارید من میگید با شما که هست مشکل مسئله داره، بیرون یه شخصیت دیگریست خیلی بهتره. بنابراین چرا با شما باشه؟ چرا شما دنبال با
من فکر میکنم آقای دکتر ببخشید وسط است، من فکر میکنم فشاری که بیرون بهش میاد و میاد سر من خالی میکنه.
نه اصلا هیچ ارتباطی به من نداره. اینا نظراتون درست نیست.
بخاطر اینکه وقتی که از مهد کودک میارم دقیقا مثل یه بمب ساعتی، یعنی من اصلا نمیتونم باهاش صحبت کنم، احساس میکنم که از نظر روحی تحت فشاره.
نه اون نظر
تحت فشار بوده.
نه و اتفاقا از این که شاید میاد خونه شما رو میبینه ناراحت. نه ببینید قضاوتاتون هیچ درست نیست. به نظر من این بچه رو کنار خودتون نگه ندارید.
بله
شما من جای شما باشم یه مدرسه ای میبرم که خیلی فشاری از ذره مبتر نه درس به هر حال انتظارات نداشته باشن و کمکش کنن.
البته کوچیکه 4 ساله.
میدونم نه قصدم همینه، میگم
نه.
چون برخی از محیط ها هستن که یه مقدار بار آموزشی فراوان رو بچه میزن، همینقدر که بره اونجا بازی بکنه و خوش باشه. یعنی شما اگر بچه تون اینجا برسید که فقط بازی بکنه و خوش باشه زندگی رو برده و الا گرفتاریست به من جای شما باشه. اولا بلافاصله 5 روز هفتهش میزنه، اصلا توش تردید نکنی و اولا میتونید با 3 ساعت هم به نظر من کمه، بچه 4 سال و 2 ماهه رو شما حداقل به راحتی میتونید روزی 5 ساعت 6 ساعت اونجا بذارید و صلاحتونو بگذارید. شما آزاد میشید و آزاد
میمونه وقتی که بره آقای دکتر میمونه تا بعد از نهار میمونه.
بنابراین
از ساعت 9 صبح میمونه تا ساعت 2.
بنابراین هر روز بذارید. برای چی 5 روز هفته 2 روز هفته میذارید؟
بله خب من اینجور اشتباه کردم.
نه همین بنام به همجور رسکی عزیز. و بعدم درباره کار پرورش و تعلیم تربیتش به نظر من یه مقدار آگاهی کلی میخواید. یعنی من با یه مثل این است که شما مثل اینکه یه کسی به کسی بگم میخوام رانندگی یاد بگیرم، فردا من بگم این فرمون رو چقدر بپیچم که رانندگی نشد. شما با تمام رانندگی
بله.
اینه که به نظر بله. من تو این زمینه یا من سی دی و دی وی دی دارم که از تولد تا 3 و 3 تا 7 اون دو تا رو اونا رو بغلا با دو بار بشنویدش، ولی بچه رو بذارید بره. من اگر جای شما باشم دو تا کار میکنم، لطفاً دقت کن. یک میذارمش بره مدرسه، دو شنبه و یک شنبه میبرمش تو پارک، میبرمش با بچه‌هایی که ببینم بقیه بچه‌ها کجا میرن یا محیطایی که بچه‌ها هستن، میرم اونجا از دورا دور مواظب بشم ولش میکنم. ببینید این هرچی از شما دورتر باشه، هرچی تو اون محیط و روابط اجتماعی قرار بگیره، مثلا تو سن 4 سالگی اون خود اجتماعیش، اون اونچه که قرار الان شکل و فرم میگیره فرم میگیره و اون کاملا به مقدار زیادی میپوشونه مشکلات و مسائلی که به هر حال تو زندگیش قبلا بوده و این تجربیات تازه رو جای قبلی میذاره. این تنها راهتونه. در حالی که هر چی میشه
مثلا میخوام وقتی که دوستا، ولی وقتی که میخوام جایی بذارمش مثلا شنبه یا به خاطر این دوست ندارم، چون میگم که کی میای زود بیا دنبالم، یا اگر جایی
من اصلا نمیگم جایی بذارم نه 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 من اصلا
نه، یعنی من اونجا باشم.
نه من اصلا نگفتم شما نباشید. معرفم به شما این بود که شما ببرتش پارک ولش کنید، شما برید توی محیطی که من نمیدونم مثلا امریکا بودید، من اسمش هم میدونستم، برید یه جایی که بچه‌ها هستند و بازی میکنن، شما گوشه نشستید، نه اینکه شما میرید، شما اونجایید، شما اونجا گرفتید نشستید، اون داره با بچه‌ها بازی میکنه، یعنی اون چیزی که میآموزه از طریق بچه‌هاست. اصلا نمیخوام شما شنبه و یه شنبه دوربرش نباشید، دوربرش باشید، اما باش دو نفره تن به تن به قول معروف درگیر نشید، مثلا با توجه به شرایطی داره و پسری که هست. این در این خصوص. اما در خصوص همسر سابقتون اصلا اصراری نکنید که همدیگر رو ببینند، یعنی ضرورتی نداره، برای اینکه رابطه ماهی دفعه و دو ماهی دفعه رابطه دیگه نیست، این اصلا معنایی نداره، یعنی فقط یه بازیست که بچه در ذهنش این است که یه پدری داره، ولی اصلا براش معنا نداره، اصلا به جای اینکه برخی از وقت مفید باشه مضر به نوع، اگر نخواست بیاد ببینم نیاد، یعنی دنبال اون ماجرا شما راه نیافتید. اون علاقه داشت، بچه علاقه داشت، رفتن آمدن، شما بی‌طرف حمایت کنید انتخاب اونها، هر دوی اونها رو، بدون دخالت، بدون هیچ. ولی اگر بچه نخواست بره یا اون نیومد، شما کوشش کنید اینو به صورتیه، اگر اون نیومد این رو مشکلی برای پسرتون در نیارید، مثلا بابا گرفتار بوده، ولی عوضش ما مثلا میریم سینما یا ما میریم الان اینجا یا اونجا که دوست داره، که جبران کنید. اگرم بچه نخواست بره، بنابراین کاملا سمت او بیستید و از همسر سابقتون بخواید که نیاد. بنابراین
البته ببخشید معذرت میخوام، من البته تو این زمینم زیاد مختار نیستم، یعنی زیاد همیشه دست من نیستش، من خب یکم
نه ببینید نه نه صبر کنید عزیز، من چون نمیخوام تکرار کنید، من اصلا عرضم اینم، من عرضم این بود که اگر بچه نمیخواد شما بچه رو کمک نکنید یا مجبورش نکنید بره، به همسر سابقتون هم بگید ولش کن نیا. اگر همسر سابقتون نمیخواد بیاد، بچه رو راضی و خوشحالش کنید که بابا نیومد نیومد. اگر این دوتا میخوان هم دیگر رو ببینن، شما راحت و راضی باشید با آنچه که اونا دارن انجام میدن. برای من اصلا نخواستم شما نظر خودتون رو تحمیل کنید، شما جانب اون چیزی رو میگیرید که برای هر دوی اونا راحت تر و آسوده تره. از اینجا و از اون صحنه بیاد بیرون. اما قسمت مربوط به خودتون، من جای شما باشم تمام روزش رو، پنج روز هفتهش رو پر میکنم، شنبه و یک شنبه رم میبرمش در یه جایی که با بچه‌ها باشه، یا اصلا بره تو پارک، بره تو استخر، بره یه محیطی که مثلا نه در تمام وقت، یعنی اصلا ببینید من حرفم این است که شما یه کتاب برمی‌دارید یا یه چیزی که دارید که دارید درس خونید، کتاب هم دارید، میرید میشین تو پارک، اون داره بازیشو میکنه، بچه شما نشستید کتابتون رو میخونید، همیشه شما رو میبینه، شما اونجا هستید، مسئله و مشکلی هم داشت به کمکش میرید، نداشت هم کاری به کارش ندارید. یعنی اون کاریه که شما باید بکنید، یعنی نقش مادری رو از دور
مستقل بازی نمی‌کنه آقای دکتر، یعنی هم توی خونه هی یه جورایی آویزون من
نه تو خونه میشه ولی تو نه تو خونه میشه، بیرون نمیشه. بیرون هم اگر شما فرض کنید اونو بردیدش توی محیطی که 8 تا 10 تا بچه هم سن و سالش هستن، اون کنار بودید، اون بچه‌ها اومدن، به تدریج میره، مثلا اینکه شما هی نقش منفی تری بازی می‌کنید، نقش پسیو و منفعل تری بازی میکنین، شما از صحنه میرید بیرون، بچهای دیگه جای شما رو میگیرن. نه بنابراین هرچی از خودتون دورترش کنید صلاحتون عزیز، هرچی بیشتر به شما بچسبه هم به شما آسیب میزنه هم به خودش، با توجه به اتفاقاتی که افتاده. ولی به هر حال تو خونه هم باش بازی، اگر فکر میکنید که یه چیزی از شما میخواد که نمیتونید بهش بگید نه، از اول بگید بله، حتی اگه موافق نیستید. فرض کنید مثلا میگن دو تا بستنی میخوام، شما میدونید که اگر بگید نه میزنه خودش زمین رو به در و دیوار، بالاخره شما میگیره. پس اول آره بیا قربونت برم، این دوتا بستنی، خلاص کنین خودتون رو. یعنی یه ذره با پیش بینی کاری بکنید که کمتر با هم درگیری پیدا کنید. و بنابراین اگر اون رو بردارم،
برای خوابش ببخشید معذرت میخوام چون تلفن من ممکن قطع بشه، برای خوابش اونطوری که تنها نمیخوابه، من باید کنارش بخوابم یکم نازش کنم، دست به تنش بگیرم.
خب این کار رو تا اونجایی که کمتر کمتر نه حتما غلط، حتما مثلا تو این سن سال قطع. بنابراین کنارش بمونید، بگید مثلا تو بخواب منم همینجا هستم، تو هم بخواب، دور و دور بدنتون با هم در تماس باشه، کاری بکاش نه. بلکه تو این سن سال یه مقدار بچه زمینای جسمی و جنسیش هم رشد پیدا میکنه، پدرش هم نیست کار دستتون میده. شما تو اتاقش میتونید باشید، تو دو تا تخت خواب مختلف بدنتون با هم در ارتباط نباشه، ولی اونجا بمونید تا راحت بخوابه. دو تا اتاق اصلا الان صلاح نیست داشته باشی، ولی
کلا دست به روزم زیاد رو دور و بر من میاد رو سر کله من، کله ملق میده، یکم آره. خودشو زیاد به من میماره. من
دقیق هیچی، شما تا اونجایی که ممکنه یک لباسی بپوشید که از پایین و بالا پوشش داشته باشه، هم بالا هم پایین، برای که الان یه مقداری از طریق بدن شما یه مقداری مسائل جنسی تو ذهن، ولی اصلا به رو خودتون نمیارید. کوشش کنید با پوشیدن مثلا یه لباس یه مقدار ضخیم‌تر، یه مقدار پوشیده‌تر از بالا و پایین، این برخورد رو کمتر کنید. شبم که میخوابید حتما مثلا فرض کنید اون چیزی که به عنوان پیژامه هست تنتون کنید، که خاطرتون آسوده باشه بدنتون پوشیده است. بنابراین و بعدم اگر بدنتون دستش ندید به تدریج رها میکنه و الهی میتونه یه مسئله جدی دیگری باشه. ولی خودتون نگران نکنید، سی دی های منو یه دو دفعه اگر بشنوید همه این مسائل اونجا بودن. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی متشکرم.
مرسی. خواهش میکنم. تمام. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
آیا پرداخت قسط منزلتون عقب افتاده است؟ آیا چون قسط منزلتون را پرداخت نکرده اید در فورکلوزر هستید؟ با کمک وکلای مجرب دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت می توانید وام منزل خود را به گونه‌ای تغییر دهید که قادر به پرداخت اقساط آن باشید. تلفن 323-461-1111. بانک‌ها در شرایط خاصی حاضرند وام‌های خود را از متغیر به ثابت تبدیل کنند و حتی اقساط عقب افتاده را ندیده بگیرند. دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت 323-461-1111. این دفتر با ترکیبی از وکلای زبده و کارشناسان وام برای کم کردن اقساط ماهیانه یا نجات ملک شما از فورکلوزر آمادگی کامل دارند. اگر می‌خواهید بدانید آیا واجد شرایط لون مودیفیکیشن یا کم کردن اقساط ماهیانه خود هستید، با این دفتر تماس حاصل فرمایید. دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت 323-461-1111 323-461-1111.
مجتبی فکورفر از شما دعوت میکنم همین شنبه ساعت 3 بعد از ظهر برای گپی خودمانی پیرامون بیمه های درمانی و رویدادهای روز مهمان برنامه من باشید. تلفن 1-800-951-6445.
آیا شما هم جهت داشتن پوستی لطیف و عاری از موهای ناخواسته در مراکز لیزری مختلف وقت و هزینه زیادی صرف نموده و نتیجه مطلوب نگرفته اید؟ من به شما پرولیز لیزر کلینیک با تجربه بیش از 20,000 لیزر درمانی را پیشنهاد می کنم. تمام سیستم های لیزری در پرولیز تایید شده اداره FDA آمریکا بوده و همچنین دکتر کارول ساقولیان همیشه جهت مشاوره در خدمت مراجعین می باشد. در پرولیز برخلاف دیگر مراکز لیزری قیمت ها از طریق تلفن و یا وبسایت در دسترس همگان می باشد و اینک پرولیز یک بار دیگر 40% تخفیف ویژه خود را به مدت محدود برای رفع موهای ناخواسته اعلام می نماید. به عنوان مثال آندر آرمز فقط $36، صورت $54، پشت آقایان $150 و کل بدن $414. پرولیز لیزر کلینیک در گلندل و تارزانا 818-705-0909 818-705-0909 عضو 08 ایرانیان. prolaseclinic.com. پرولیز.
دکتر داور دانیال‌پور، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال، نامی آشنا و مطمئن در جامعه ایرانی. دکتر داور دانیال‌پور، وکیل تصادفات و صدمات بدنی در قلب وست‌وود. دانیال‌پور، نامی آشنا و مطمئن در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی. دانیال پور 310-444-0055 310-444-0055 888-7755 و یا 888-77-WAKIL.
سلام، من شان فرهمند در دانتان الی موتورز مانند همیشه بهترین مدل های مرسدس بنز را با مناسب ترین قیمت ها به شما عرضه می کنم. 1-800-994-3852.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید. ببخشید صداتون رو خیلی من آهسته دارم. ممنون میشم اگه بلندتر صحبت کنید در خدمتتون.
حتما الان بهتر شد؟
خیلی بهتر شد، بفرمایید.
خیلی ممنون. سوال من راجع به فرهنگ‌های مختلفه. یک وقتی بود که مردم همون جایی که به دنیا می اومدن کار میکردن، ازدواج میکردن و همون جا هم میمردن. امروز دنیا طوری شده که مردم مسافرت میکنن به جاهای مختلف و مثلا جاهایی مثل تورنتو و لس آنجلس فرهنگ‌های مختلف هست. میخواستم اگر ممکنه نظر شما رو بدونم راجع به مزایا و مشکلاتی که این مردم مواجه هستند و همچنین مردم منطقه که با این که چه مزایایی و چه مشکلاتی براشون به وجود میاد از نظر این مهاجرین و به هر حال همین.
تمام استادم میخواد روی خط باشید یا از تلفن میخواد؟
از رادیو گوش میکنم. خیلی متشکرم.
استادم خواهش میکنم. من چند تا نکته رو خدمتتون عرض میکنم چون یه بحثی که فرمودید بسیار کلی است. اول، وقتی صحبت از فرهنگ میشه در زبان فارسی، فرهنگ دو تا بار رو داره. یه باری که از نظر علمی و جامعه شناسی هست که ترجمه لغت کالچر هست، ولی به مفهوم تازه، نه کالچری که کالتور در زبان فرانسه هست، بلکه کالچری که در مفهوم کلی علمی اجتماعی است، مجموعه راه‌ها و روش‌هایی است که انسان برای حل موضوعها و پاسخ به سوالات و مسائل مکرر و تکراری زندگی داره. یعنی مجموعه از اون راه حل هاست و راهکارهایی است که ما انتخاب میکنیم برای اینکه موضوعها و مسائل مختلف رو پاسخ بدیم. ما میخوایم چه کار کنیم با مشکل غذا، ما چگونه میخوایم با هم ارتباط داشته باشیم، ما با موضوع رابطه زن و مرد میخوایم چه کار کنیم. بنابراین فرهنگ راه و روش زندگی است. فرهنگ همه ساخته ها و پرداخته های محیط اجتماعی است که مردمی در یه منطقه مانند هم اون رو به کار میگیرن. اگه شما میخواید کسی رو به منزلتون دعوت کنید، از یه اصولی پیروی میکنید تا این کار صورت بگیره. وقتی شما میخواید با کسی حرف بزنید یا میخواید با کسی معامله کنید یا تجارتی داشته باشید، یه اصولی رو داره که اینا پذیرفته و پسندیده است و نام اون فرهنگ. البته وقتی که این مجموعه فراگیر و همگیر باشه و در زمینهای مختلف باشه و ضمناً با خودش یه مقدار مفهوم رشد و توسعه و تکامل رو داشته باشه، واقعا نام فرهنگ داره و الا میتونه به عنوان یه مقدار روابط گذرای اجتماعی به حساب بیاد. به همین جاست که به یه اعتبار میشه گفت ما در طول تاریخ مثلا 100 تا فرهنگی داشتیم، یعنی 100 تا مجموعه بودن در طول تاریخ انسان که به سوالات مکرر زندگی پاسخ دادن و توانایی رو داشتن که در زمینه‌ها و ابعاد مختلف جوابگوی احتیاجات، خواسته‌ها و نیازهای انسانی باشه. این فرهنگ به یک اعتبار پاسخ گذشتگان به مسائل اونها، ولی این مسائل و مشکلات یا موضوعها همچنان در دنیای من و شما هست، ولی ما بسیارمون هنوز داریم اون پاسخهای قدیمی رو بهش میدیم. یعنی وقتی آمدیم دیدیم مثلا موضوع رابطه جنسی هست، مسئله تولید مثل هست، مسئله پرورش و تعلیم تربیت کودک هست، بزرگ کردنه، آمدیم یه نهادی به اسم نهاد خانواده یا institution of family رو به وجود آوردن که در همه جوامع بوده، ولی این با تغییر شرایط و موقعیت‌های اجتماعی یا در مراکز مختلف جهان شکل و فرمای متفاوتی پیدا کرده. ولی من و شما به عنوان ایرانی آمدیم خانواده رو این گونه دیدیم و مثلا در این خانواده اهمیت پدر و مادر یا فامیل برخی از اوقات مهمتر از همسر بود. بنابراین شما در یک جامعه‌ای مثلا زندگی میکنید که متاسفانه یه گرفتاری بزرگی فرهنگی ماست که زن و شوهر برای همدیگه آدم های مهم نیستن، خانواده‌ای که درش زاییده شدن مهمترن، بنابراین خواهر و مادر و پدر و برادر پسر و دختر برایش مهمتر از همسرشن و بعدم این همسر هم بچه هاش مهمتر از همسرشن و بنابراین یک شرایط پیچیده عجیب و غریبی رو به وجود میاره. خب این راه و روشی است که ما انتخاب کردیم برای روابط انسانی و در چارچوب ازدواج و خانواده. خب جوامع دیگری هستن که بعد از هم انتخاب همسر دیگه این همسره که نفر اوله و خانواده و فامیل نقشی ندارن. علت تأکید من به این مسئله این است که موضوع فرهنگ باری از تقدس نداره، یه چیزی عالی نیست که داشته باشیم. در زبان فارسی و برخی زبانهای اروپایی مفهوم فرهنگ اون جنبه‌های خوب و والای این انتخاب و ارتباطه که غالب اوقات شامل علم و هنر و فلسفه و آنچه که خلاقیت‌های انسانی درش هست مطرحه. بنابراین وقتی شما در زبان فارسی میگید فرهنگ یا فلان آدم با فرهنگیه، مقصودتون این است که از نظر علمی یا از نظر هنری یا از نظر فلسفی یا از نظر روابط اخلاقی و انسانی در سطح و رده بالایی است و ابدا در زبان علمی مقصود از فرهنگی نیست. در زبان علمی فحش هم یه موضوع فرهنگی است، کتککاری و دعوا هم یه موضوع فرهنگی است، برای که ما این گونه یاد گرفتیم اشکالات و اختلافاتون با هم چه کنیم. اگر در ایران بعد از تصادف ما دعوا میکنیم این یه موضوع فرهنگی است. حالا این که شما و من دوستش نداریم و درست نمیدونیم موضوع رو از قالب فرهنگ بیرون نمیاره. تأکید من پس این است که فرهنگ یعنی راه و روش زندگی و به همین جد است که وقتی شما راجع به راه و روش زندگی صحبت میکنین، معلومه روزی که من و شما از ایران میایم بیرون یه قسمت‌هایی از اون راه و روش زندگی رو باز وسط اون همه راه و روش برگزیدیم، زیرا در ایران ما یه فرهنگ یه دسته یک نواخ نداریم. ما در استانهای مختلف، در اقلیت‌های مختلف، اقلیت‌های قومی و مذهبی تفاوت‌های فرهنگی بسیار آشکاری داشتیم و بعدم تازه تا مناطق روستایی شهری، محیط‌هایی که افراد با دانش امروز آشنا هستن یا افراد بی سواد، یه فرهنگ متفاوتی دارن. ایرانی یه ایرانی یه دست نیست که یه فرهنگ واحد ثابتی به اسم فرهنگ ایران باشه و بنابراین به عنوان یه فرهنگ کلی است که در درون خودش مقدار خورده فرهنگ یا سب کالچرهایی داره که اونا به هر حال مطرح است. حالا روزی که شما وارد یه کشوری میشید مثل کانادا یا امریکا، حالا شما باز با یه فرهنگ کلی دیگری که فرهنگ امریکایی و کانادایی است روبرویید، ولی این فرهنگ امریکایی و کانادایی خودش باز خورده فرهنگای خودش رو داره. بنابراین من ایرانی که در ایران جزو مثلا طبقه بالای جامعه بودم و خورده فرهنگ اپر کلاس رو داشتم، حالا اگر اومدم وضع مالیم بده و اومدم اینجا وسط امریکایی کم سواد کم درآمد زندگی میکنم، من حالا تو فرهنگ میدل کلاس یا لوور کلاس یا طبقه پایین امریکایی هستم. حتی من تو ایرانم اگر بودم مسئله پیدا میکردم، برای که این فرهنگ ها به دلیل اهمیتی که به موضوعی مختلف زندگی میدن رفتار متفاوتی رو دارن. پس بنابراین حتی خود این جانشینی ما اگر ما لایه و طبقه اجتماعی اون رو از دست بدیم، درست مثل که در ایران شما از تهران به یه ده میرفتید و در اونجا زندگی میکردید، احتمالاً موضوع و مسائلی داشتید، یا برعکس از ده اگر به تهران میامدید که گرفتاری های خاص خودشو داشت. نتیجه ای که میخوام بگیرم این است که خیلی عادی و طبیعی است که من و شما وقتی وارد یه فرهنگ دیگه میشیم، درست مانند یه سرزمین دیگه، درست مانند کسی که از راه رفتن وارد استخر میشه و باید شنا کنه، اصلا قواعد و قوانین دیگری داره، گرچه قانون کلی طبیعی یا طبیعت سر جای خودش هست. پس من و شما وقتی به امریکا و یا کانادا میایم، یه فرصت طلایی و گرانبهایی پیدا میکنیم که حالا به ما اجازه میده که جنبه‌های خوب فرهنگ ایران رو نگه داریم، جنبه‌های بد و نامناسبش از خودمون دور کنیم و درست چون اینجا فرصت و امکانش هست، جنبه‌های خوب و مثبت فرهنگ امریکایی یا کانادایی رو هم به این سیستم و مجموعه اضافه کنیم. البته برخی از اوقات اینا با هم در تضاد و تناقضن و بنابراین انتخاب یکی یا سازش میان اونها کار ساده‌ای نخواهد بود، ولی به هر حال به نظر من ما یه همچین فرصتی رو پیدا می‌کنیم که توانایی‌های بیشتری پیدا کنیم و این تفاوت‌ها رو ازش بهره بگیریم. پس فرض بر اینه که روزی که من و شما به عنوان یه ایرانی وارد امریکا و کانادا میشیم، چون به ما اجازه میده که خلاص بشیم از یه مقدار جنبه‌های بد و منفی فرهنگ ایرانی که یا قبلا هم انجامش نمیدادیم و حالا باش راحتیم که انجامش ندیم، یا مجبور بودیم یا فکر میکردیم که باید این کارو بکنیم برای که همرنگ جماعت بشیم. حالا دیگه راحتیم چون اینجا همرنگی جماعتی در کار نیست و من و شما میتونیم در این زمینه خودمون رو آزاد کنیم. ضمن در اینجا به هر حال و حتما جنبه‌های خوب و مثبتی دارن که میتونیم ازش بهره بگیریم و خودمون رو با اونها در ارتباط بگذاریم. اما فرد مهاجر بسته به اینکه اولا زن یا مرده، بسته به اینکه از کدام فرهنگ به کدام فرهنگ میره، بسته به اینکه جوان یا پیره، بسته به اینکه به جایی که آمده خواسته آمده یا ناخواسته آمده، بسته به اینکه حالا این جایی که آمده راضیه یا ناراضیه، کاملا برخوردش با این فرهنگ ها متفاوت. فرض بفرمایید وقتی که زن ایرانی وارد امریکا و کانادا میشه و به دلیل آزادی و برابری بیشتری که در این جوامع وجود دارن و فرصت‌ها و امکاناتی که داره، معلومه این جامعه براش جالب‌تر و جاذب‌تر و درهای بیشتری به روش باز می‌کنه. در حالی که ای بسا مرد ایرانی که یه مقداری با کنترل و مالکیت همه چیز از جمله خانواده و همسرش همراه بوده، خب اینجا همه اونها رو از دست میده، پس بنابراین نارضایتی و ناراحتی او احتمالاً خیلی بیشتره و مقاومتش در مقابل این تغییرات شدیدتر. از جانب دیگه فرض کنید زنی که الان مادر است و دو تا سه تا بچه داره و به دبستان و دبیرستان و مهد کودک میره و ناچار باید با اونا در ارتباط باشه، یعنی با بچه ها و دیگران، ای بسا زودتر راه ها و کارها رو پیدا میکنه و ای بسا در زمینه زبان و شناخت این فرهنگ و جامعه پیش میره، در حالی که مردی که ای بسا خودش رو ناچار محدود و مقید میکنه یا همچنان در داخل جامعه ایرانی شغل و کاری رو انتخاب میکنه، معلومه با وجودی که در امریکا یا کانادا هست، ارتباط چندانی با امریکایی و کانادایی نداره که ای بسا همسرش در ارتباط به خاطر بچه‌ها این ارتباط رو به وجود آورده. پس بنابراین خیلی آنچه که به عنوان پروسه یا فرایند اجتماعی شدن هست میان زن و مرد متفاوته. جوانی که اینجا آمده و زبان رو میدونه یا زبان رو با سرعت یاد میگیره و خودش رو با یه همچین محیطی که میخواد در اینجا بمونه و رشد بکنه سازگار کنه، متفاوته با کسی که آمده و اینجا از هرچی که دور برشه، هم به دلیل سن بالاش، هم به خاطر مخالفتی که با افکار عقایدش و طریقه زندگیش داره و یا مزایا و امتیازات از او میگیره، معلومه در حال جنگه، در حالی که یک کسی دیگه میتونه در حال صلح باشه. برای اگر من اینجا آمدم و موفقیت‌هایی پیدا میکنم و درها به روی من باز است و از شادی و لذت و رضایت بیشتری برخوردارم، اینجا رو دوست دارم، در حالی که اگر من کسی بودم که در ایران شغل و مقامی داشتم و در اینجا اون شغل و مقام در اینجا جایگاه و پایگاهی نداره، بنده ادبیات فارسی بلد بودم که اینجا کمتر کسی به دنبالش، یا ژنرال یه ارتش یا ارتش بودم، حالا اینجا کسی من رو به ژنرالی نمیپذیره، خب معلومه زندگی مختلف و متفاوتی خواهم داشت. و تازه با گذشت زمان به نظر میرسه که الان وارد بحث تکنیکال شاد نشم برای اینکه فرصتی نیست، معمولا افراد مهاجر شش دوره یا مرحله رو پشت سر میذارن. بنابراین مهم این است که من و شما در کدام مرحله ایم. در مرحله هستیم که مثلا با عجله و سرعت دلمون میخواد مثلا امریکایی یا کانادایی بشیم، یا در مرحله ایست که ای بسا مرحله پنجمی که متوجه میشیم با وجودی که زبان رو میدونیم و فرهنگ رو میشناسیم، ما رو به عنوان امریکایی و کانادایی نمیپذیرن، پس بنابراین تصمیم میگیریم که به اصل خودمون برگردیم و حالا دو مرتبه میخواییم اینجا بساط ایرانی بودن خودمون رو پهن کنیم. مهم اینه که در کدام یکی از این مراحل هستیم و اصولاً به این موضوع چگونه نگاه میکنیم. اما اینکه جامعه‌ای که ما رو پذیرفته و ما چه برخورد میکنه، معمولاً ما اونقدر درصدی نداریم که نقشی در اونا داشته باشیم. برای تنها این ما نیستیم که هستیم، یه جایی فرض کنیم مثل لس آنجلس یا تورنتو از بقیه کشورهای جهان هم آمدن و در اینجا در حقیقت یه ملتین پاتی هست که همه از چینی و ژاپنی و کره‌ای و فیلیپینی و اسپانیش و اینها همه به توش ریختند و در هم دارن میجوشند و قل میخورن. بنابراین ما اونقدرها نه چشم گیریم، نه اهمیت و نقشی داریم، نه کار خاصی میکنیم. به همجرد است که توجه ویژه‌ای هم جز در مواردی که احتمالاً کسانی میخوان در ارتباط با ما باشن یا از ما بهره بگیرن رو نمیبینیم. کسی به کار ما کاری نداره، اصلا در این جوامع اونقدرها این حساسیت در جهت ایجاد این ارتباط نیست. این که ما برخی از اوقات مسائل و مشکلاتی برای اونا به وجود بریم چون متفاوتیم رو میشه فهمید، ولی در این حال مزایا و امتیازاتی داریم و از طرف دیگه به هر حال به عنوان مخصوصا ما ایرانیان که به لایه و طبقه بالای اجتماع در ارتباطیم، از نظر توانایی‌های علمی و تکنیکی بدون تردید از متوسط مثلا مردم امریکا و کانادا جلوترین و آمارا این رو نشون میده، از نظر سطح درآمد و ثروت در وضعیت بهتری قرار داریم، به هر حال به طبقه بالاتری از متوسط مردم امریکا تعلق داریم، در حالی که ممکنه بیشتر با اونا در ارتباط باشیم. همه اینا زمینه‌ای رو فراهم میکنه که هم فرصت‌هایی رو به وجود بیاره، هم در این حال بهانه و دلیلی رو برای جنگیدن موافقت‌ها و مخالفت‌ها. به همین جهت که برخی از جوامع مثل امریکا که اصولاً یه جامعه بیشتر مهاجرپذیره، حالا شرایط استثنایی یا ویژگی‌های مسائل ایران رو با امریکا کاری ندارم، خیلی متفاوت با ما عمل میکنه تا به کشورهایی بریم که اصولاً به این راحتی مهاجرت نمیپذیرن یا مهاجر نمیپذیرن و با همه برخوردی یه مقداری غریبانه دارن، در حالی که در امریکا و کانادا این کمتر دیده میشه و ضمناً سابقه های آشنایی ما با فرهنگ امریکا و کانادا هم به دلیل دانستن زبان، هم به خاطر فرزندانمون که در اینجا درس خوندن، هم به خاطر آشنایی با فرهنگ امریکایی کانادایی که از طریق فیلم ها آمده، همه اینا به ما کمک میکنه که توانایی سازگاری بیشتری داشته باشیم. به هر حال جنبه های مثبت و منفی خودش رو داره، همطور که من شما اگر از تهران به شهرستان و از شهرستان به تهران میامدیم، همینقدر که اگر در کارمون موفق یا ناموفق بودیم، همینقدر که اگر در محیط اجتماعی پذیرفته میشدیم یا نمیشدیم، به مقدار زیادی همه اینا هم کم و بیش در اینجا اهمیت و نقشی داره. مهم این است که یه مقدار با آگاهی بیشتر، با توانایی‌های بیشتری که پیدا می‌کنیم، انتخاب بهتری بکنیم و در نتیجه زمینه رو برای رشد و پیشرفت خودمون بیشتر و بهتر فراهم کنیم. به هر حال کلیاتی بود که به نظرم رسید. اجازه بدید که پیام‌ها رو بشنویم تا با شنونده عزیز بعدی گفتگو داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
جان شده سینا بیات و گروه نجوا تقدیم می کنند تجلیگاه عشق و احساس و اندیشه، آوای دلدادگان. به همراه اجرای شورانگیز از گروه دف نوازان،
ای خوشبری.
شنبه 18 آپریل 7:30 شب در ویلچر ایبل تیتر. مراکز فروش بلیط: کیو مارکت، شرکت کتاب، ایلات مارکت، چاتریان، هولسام چویس، سوپر وان و میشن رنج مارکت. تلفن اطلاعات 949-716-0102 نقیبیان.com.
شرکت نیکیمو از شما دعوت می کند جمعه همین هفته از ساعت 11 تا 11:30 بامداد به سخنان آقای دکتر موسوی در مورد سیستم هیف توجه فرمایید. hifsystem.com، تلفن 310-955-8626.
روز چهارشنبه من فرانکلین مهری، سرتیفاید فینانشل پلانر، کارشناس امور مالی، ساعت 2 با شما خواهم بود. شماره تماس 310-446-3484، لایسنس نمبر OC71568.
مراکز سولارس اکانومیک استیمولس پلان را برای از بین بردن موهای زائد ارائه می دهد. پکیج های مخصوص سولارس اکنون تا 60% تخفیف یافته است. مطب انسینو و مطب جدید اورنج کانتی تحت نظر دکتر شاپرک کمرعی و دکتر رامین تیانی افتتاح شد. خانم دکتر کمرعی، از شما سوالی دارم. اگر تا 60% تخفیف هست و با ماهی $50 مراجعین می توانند لیزر موهای ناخواسته را شروع کنند، پس از چه مدت پوستشان نرم و تمیز می شود؟
من دکتر شاپرک کمرعی مژده بدم که از همون جلسه اول شما از دست موهای زائدتون رها میشید و نرم شدن پوستتون رو حس میکنید.
آقای دکتر تیانی، شما چه مژده‌ای برای ما دارید؟
من دکتر رامین تیانی، متخصص جراحی و پلاستیک چشم، برای مراجعین مطب اورنج کانتی 10 یونیت بوتاکس هدیه میکنم.
تلفن 866-444-6411 866-444-6411.
صبح روزهای یک شنبه سر کار هستید یا در حال رانندگی، آشپزی، باغبونی، مرتب کردن گاراژ، ورزش و یا استراحت، فرقی نمی‌کنه. به هر حال تنها نیستید، چون برنامه صبح روز تعطیل همراه شماست. یک شنبه ها 10 صبح.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس تیپای شخصیت یا کنفرانس خودشناسی و دگر یا دیگر شناسی رو پنجشنبه 16 اپریل از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر در المپیک کلکشن خواهم داشت. تیپای شخصیت از پنجشنبه 16 اپریل در المپیک کلکشن. این کنفرانس 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین با آگاهی دوستانی که در تورنتو کانادا هستن میرسونم که شنبه و یک شنبه 9 و 10 ماه می در اون شهر 4 کنفرانس خواهم داشت. 13 و 14 که چهارشنبه و پنجشنبه است در ملمو سوئد ساعت 6 تا 10 دو کنفرانس و 15 جمعه در گوتنبرگ در سوئد خواهم بود 6 تا 10 بعد از ظهر و 16 و 17 در استکهلم سوئد و 3 کنفرانس خواهم داشت. اطلاعات بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت من holakui.com holakoue دریافت کنید و یا از مراکز خبری شهر خودتون. همچنین با آقایتون میرسونم که به همت خانم پریوش سیموزر یه مجموعه از صحبت‌های پراکنده من در رادیو و تلویزیون به عنوان گفته‌های از فرهنگ هولاکویی به صورت مجموعه 202 صفحه‌ای در آمده که در اختیار دوستان قرار گرفته و میگیره. از وبسایت من میتونید اون رو دریافت کنید یا با تلفن 310-926-5026 و یا از کتاب سرا، کتاب فروشی پارس، کتاب فروشی ده خدا در وستوود و به مراکز دیگر هم داده خواهد شد. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
علی سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من از استرالیا تماس میگیرم خدمتون. 25 سالم هست و سوالی که دارم اینه که میخواستم ببینم که از دیدگاه شما مسئله مرگ و بعد از مرگ چطوریه و اینکه برخورد ما مثلا با مرگ اقوام به خصوص اقوام نزدیک و عزیزمون چطوری باید باشه، چون که من اصلا به عنوان یه قسمت از پروسه زندگی مرگ رو نمیتونم بفهمم و به خصوص الان که مثلا پدر مادرم خب حدود 60 سالشونه خیلی به این موضوع فکر میکنم که اگه یه روز این اتفاق بیفته من باید چیکار کنم.
یعنی فکر کنید آخه نبسب کنید، من متوجه هستم سوالتون رو، ولی برای که ذره روشن باشه و به بیراهه نریم، من و شما در یه طبیعتی زندگی میکنیم که هر چیز رو که به وجود میاره یا میاد رو بالاخره نابود میکنیم، حداقل اون قسمتی که مربوط به جنبه فیزیکی و مادی. بنابراین هیچ کسی از گذشته ها نمونده. پدر و مادر من و شما همونطور که من و شما هم خواهیم مرد این اتفاقی است که میفته. چه میکنیم؟ ما قرار زندگی کنیم. چه میکنیم؟ ما قرار این واقعیت و حقیقت رو بفهمیم و به دلیل هم با وجود همه سختی و تلخیش بپذیریم. مهم اینه که اگر یک خوب زندگی کنیم و رابطه خوبی با عزیزانمون، حالا چه پدر و مادرمون چه پسر و دخترمون داشته باشیم، وقتی که این اتفاق برای اونا میفته غم فراق و دوری رو داریم. این درد برای چند ماهی همه رو آزار میده، اذیت میکنه، به عنوان یه موضوع و مطلبی در ذهن و زندگیشون هست. فرض بر اینه که یه آدم عادی و معمولی هستیم، فرض بر اینه که رابطه عادی و معمولی اگر داشته باشیم، معمولا از 6 ماه بعد اگر درگیر زندگیمون هستیم اینا کمتر و کمتر میشه، غالب اوقات بعد از 1 سال هم دیگه جایی نداره و به عنوان یه واقعیت قرار نیست کاری بکنیم. و وقتی هم که این اتفاقات میفته، همون بحثی رو که با شنونده عزیز قبلی داشتم، در هر فرهنگ و جامعه و باورهای مذهبی مراسم و رسومی رو اجرا میکنن که از قبلم معلومه با چه کرد. دوروبری ها معمولا میان انتخابا رو میکنن، برای که برخی از اوقات باید بین چند چیز انتخاب کرد، اون مراحل پشت سر گذاشته میشه و هر کسی مثل هر کار دیگری که ما آغاز و پایانی داره پایان پیدا میکنه. ما هم گفتم اگر در شرایط عادی باشیم و روابط عادی داشته باشیم، به تدریج مثل هر موضوع دیگری اون رو میپذیریم و زندگیمون رو ادامه میدیم، همونطوری که میلیون ها یا میلیارد ها نفر در طول تاریخ این کار کردند و میکنن. و کاریش هم نمیشه کرد. بحث و گفتگو البته دربارش رو میشه داشت اگر اون سوال شماست، ولی اینکه من فکر کنم که پدرم و مادرم یا پسرم و دخترم، حالا هر جور بخوایم نگاه کنیم، من اگر بمیرم، اونا اگر بمیرن، چه کار باید بکنم؟ هیچیش، قرار نیست کسی از قبل خودش رو براش آماده کنه برای اینکه هر زمانی که اتفاق افتاد میدونیم چه کار باید کرد. درست پسی که من شما میدونیم که اگر غذایی گذاشتن جلو اونو گرسنیم چه جوری باید بخوریم، حالا اینکه کجا بریم غذا بخوریم، چه غذایی رو بخوریم، چگونه بخوریم، یه ذره آزادی و حق انتخاب داریم، ولی مسئله نیست که اصلا ذهن کسی رو به خودش مشغول کنه، یعنی قرار نیست ذهن ما رو مشغول کنه، مگر اینکه ما یه مسائل در حقیقت ذهنی داریم و گرفتاری هایی، و الا این هم مثل همه چیز که من شما میتونیم مریض بشیم، میتونیم شکست بخوریم، میتونیم زخم بشیم، میتونیم تصادف بکنیم، اینا دوربر من و شما هست و اتفاقش هم عادی و معمولی هست. حالا چه چیزی با توجه به این توضیحات ذهنتون رو بیشتر به خودش مشغول و متوجه کرده؟
من خیلی به این موضوع اصلا ناخودآگاه خیلی بهش فکر میکنم که حالا اگر که این اتفاق، قشنگ تصور میکنم که اگر این اتفاق برای هر کدوم از اعضای خانواده‌ام بیفته، که بعد دوباره فکر میکنم که مثلا من ای کاش من زودتر از همه بمیرم که اصلا نبینم.
نه چرا، نه، این بازی چی عزیز؟ این بازی برای چه هست که من قرار نیست مرگ کسی رو ببینم؟ چرا ما این مغازه رو، ببخشید علت که میگم، این مغازه رو برای چی باز میکنیم که من نمیتونم مرگ دیگران رو ببینم؟ یه دو آدم اصلا اینجا دارن زندگی میکنن، ای بسا نیمی از مردم دنیا با درد و رنج و بدبختی هم زندگی میکنن. بنابراین ماجرای مردنشون یه چیز عجیب و غریبی نیست که حالا ما فکر بکنیم که من نمیخوام اون رو ببینم. چشو نمیخوام ببینم؟ پارسال 81 میلیون نفر در دنیا مردن. 81 میلیون نفر، 5 نفر و 80 نفر هم نه، 81 میلیون. این واقعیت زندگی است و بنابراین من دنبال یه بازی و بهانه ذهنی میگردم که زندگی نکنم. و مسئله ناآگاه هم نیست، مسئله این است که بیکارم به این فکرها میرسم. بنابراین شما باید نگاه کنید موضوعتون چی؟ موضوع شما میتونه ده ها چیز باشه. یک، رابطه خوبی با پدر مادر ندارید. دو، شما اون پس دختری که اونا میخوان نیستید. سه، از جایی که آمدید راضی و خوشحال نیستید. چهار، آمادگی برای قبول درد و رنج زندگی در دنیای امروز رو ندارید. 5، در مقابل پرسش‌ها و مسائلی قرار گرفتید که نمی‌دونید چه باید انتخاب کنید و بنابراین برای فرار از واقعیات زندگی پناه می‌برید به یه موضوع مجهولی که همه مردم دنیا با سواد و بی سواد و 8 ساله و 80 ساله و فامیل و دوست و پدر و مادر و فرزند و خواهر و برادر باش برخورد کردن و حل کردن، شما چرا این دفعه فکر کنید از بقیه متفاوتی؟ بعد با ریشه‌اش پیدا کرد، چون اگر دقت کرده باشید دو دفعه تکرار کردم، من و شما اگر آدم عادی باشیم و اگر رابطه عادی با پدر و مادرمون داشته باشیم یا بچه‌هامون داشته باشیم، مرگ مسئله نیست. روزی که ما آدم عادی نیستیم، آدم مضطرب و نگرانی هستیم، آدم وحشت زده ای هستیم، آدمی هستیم که از زندگی میترسیم، یا رابطه خوبی با اونا نداریم، یا فکر می‌کنیم اونا از ما راحت و راضی نیستن، یا وظایف و مسئولیت اون انجام ندیم، همین گرفتاریا پیدا میشه. یعنی بنده رو همین خط رادیو ظرف 9 سال و 1 ماه گذشته که با بیش از یا نزدیک به 12,000 نفر صحبت کردم و حداقل 50 تا مورد مرگ به صورت کسانی که عزیزانشون از دست دادن، 3 سال و 3 ماه و 30 سال و 20 سال از مرگشون گذشته، هنوز باش مشکل دارن، همشون رو بدون استثناء خودشون اینجا قبول کردن در گفتگو که مسئله با پدر مادرشون داشتن، یا کاری که باید برای پدر مادرم کردن نکردن، یا اصولا چون از زندگی گریزان بودن مرگ رو بهانه کردن. یه قاعده علمی است، پدران و مادرانی که از مرگ نمیترسن، فرزندانشون از زندگی نمیترسن. روزی که شما من بگید که من با مرگ مسئله دارم، شما یه پیام من بدید، 100% من با زندگی مسئله دارم، با درس مسئله دارم، با کار مسئله دارم، با ازدواج مسئله دارم، با قبول مسئولیت‌های به عنوان مثلا شما مادر مسئولیت دارم، با شغل و کار مسئولیت دارم، برای با زندگی مسئله دارم. و الا مرگ و زندگی اینا یه چیزن، دوتا چیز نیستن، عکس هم نیستن، مثل یه قطارن، یه ریل، یه قطارن که دو طرف کنار هم هستن، هر آنم میتونه اتفاق بیفته و این دوتا به هم بخوره. بنابراین علت این که اون عرض کردم بازیست یا دکانه به این خاطره که من و شما متوجه بشیم اینم اصلا نشانه خوبی ماست نه مهربونی ماست. یعنی اگر یه پسر یا یه دختری یا یه پدری و مادری به من بگن که من نسبت به این موضوع مرگ عزیزانم حساسم، اصلا من نمیگن که خوبن یا مهربون، اصلا، چون میخوام این پیامو داده باشه. هیچ نشانه خوبی یا مهربون نیست که آدم این بازی رو در بیاره. این دقیقاً در قالب موارد نشانه اشکالاتی است که داریم و نامهربونی است که داریم. و به همین جهت است که نمیشه بی خودی پر و بالش داشت. چون وقتی که من و شما توی محیطی، مثلا فرض کنید یه کسی 20 سال قبل پدر و مادرش از دست داده، همچنان قش میکنه و ضعف میکنه و اینا، چون مردمان نمیدونن، وقتی به اینا یه اعتبار میدن که ببین چه دختری است، ببین چه پسری است، بعد از 20 سال یا 10 سال هنوز اسم پدر مادرش که میاد قش میکنه، شما به راحتی میتونید نشون بدید. من حتی یک موردم غیر از این دیدم، حداقل با اینکه میگم صدها صدها موضوعش رو باشم، همیشه این آدم مسئله داشت. این آدم از پدر خشمگین بوده، این از مادر متنفر بوده، گرفتاریش اونجاست، یا باید کارهایی برای پدر مادر میکرده، باید اونا رو به این نوعی راضی میکرده، پسر و دختر خوبی نبوده، مرگ اونا هنوز اذیتش کنه، یا آدمیست که مسائل و مشکلات روانی داره، یا آدمیست که میخواد از زندگی بگریزه. و الا من دلیل نداره بشنم فکر کنم که من میمیرم یا پسرم میمیره یا پدرم مرد. این مسئله من نیست، برای که اونا تو زندگی دارن میکنن، من دارم زندگی میکنم، با هم هستیم با هم نیستیم، میتونن باشن میتونن نباشن. زندگی با بودن پدر من یا پسر من نه شروع میشه نه تموم میشه. من هستم، نزدیک 7 میلیاردم آدم دیگه تو این دنیا هستن، 50 میلیاردم آدم تو دنیا بودن آمدن و رفتن، اگر جهانی باشه میتونه 50 یا 500 میلیارد نفر دیگه هم بیان و برن. بنابراین ما قرار نیست این موضوعی که عامه و عمومی بازی داریم، درست پس که من برگردم بگم چرا ما باید اکسیژن مصرف کنیم یا غذا بخوریم یا باید بخوابیم، و حالا بخوام این موضوع خوابیدن رو یا غذا خوردن رو تبدیل کنم به یه موضوع مثلا سوال و بحث و گفتگو. یعنی یه ذره نگاش کنید ازم از کجا میاد. مایه شما میتونه آدمی باشید مضطرب و نگران یا آدم ناراضی و ناراحت، یا کسی که با پدر و مادر مسئله داره، یا نظری که داره که پدر و مادر با او مسئله داره، و یا در مقابل سوالات و مسئولیت‌های قرار گرفتید که حاضر نیستید شجاعانه در مقابلش بایستید، اشتباه بکنید، شکست بخورید، خنده مردم رو هم داشته باشید، به زندگیتون ادامه بدید. موضوع رو باید یه مقدار دقیق تر دید، و الا من و شما میتونیم اصلا فکرای دیگه هم بکنیم از کجا که الان یه دفعه یه سنگ نیاد بخوره به کره زمین مثل 65 میلیون سال قبل همه مردم دنیا رو نابود کنه. حالا بهش میخوای راجبش صحبت کن یا جان؟
کلن میخواستم بدونم که آخر راجب همون مرگ یا مثلا بعد از مرگ کلن دیدگاه واقع بیان، چون من نمیدونم یه مسئله مذهبیه یا فلسفیه، چجوری باید واقع بینانه نگاش کرد. شما
نه، من راجب مرگش هست، راجب عالم بعدش اصلا نمیشه واقع بینانه بهش نگاه کرد، برای که اون مسئله یه مسئله است که فقط بر اساس باورها و اعتقاداته، بنابراین اصلا با واقعیت کاری نداره.
خب از دیدگاه شما
چه؟ اون یه بحثی است که میتونیم بکنیم، ولی من فقط یه دقیقه وقت دارم تا به پایان برنامه برسم اگه دلتون میخواد. ولی ببینید عزیز، شما اولا مسئله مرگ رو برای خودتون مشخص کنید، این که بخواید بدونید که دنیای بعدی هست نیست، باورها و اعتقادات چیه، یه دفعه دیگه دلتون خواست بیاد، ولی با مرگ شروعش نکنید. صحبت میتونه این باشه که انسان بعد از مرگش فکر میکنید چه میشه، نه اینکه من بخوام نظرمو بدم. من به شما میگم چه نظرهایی در این زمینه است، چون باور و اعتقاد من مهم نیست، مهم این است که من و شما بدونیم که این باورها و اعتقادات بوده و هست، و بعدم هر کدامش رو اگر خواستیم میتونیم به دنبال شرکت کنیم و آگاهی و اطلاعات بیشتری بگیریم و در این زمینه بیشتر بدونیم. اینم در حدی که یه بحث و گفتگو باشه هیچ اشکالی نداره، حالا ماهی 6 ماه یه دفعه هم یا آدم علاقه من باشه یه چیزایی در این زمینه، ولی اگر آدم ذهنش و زندگیش رو بذاره، به میزانی که ما به این موضوع فکر میکنیم داریم از زندگی میگریزیم. این دوتا درست در مقابل همه، و اون جمله من عرض کردم بسیار مهمه. بنابراین یه ذره به ریشه‌های مسئله نگاه کنید، ولی اون علاقتون برای دانستن رو من ستایش میکنم، هیچ هم مسئله باش ندارم. انسان باید این پرسش‌ها رو حتما یک بار برای خودش کرده باشه، یه جوابایی گرفته باشه، همیشه هم ذهنش آزاد و آماده و راحت باشه که دربارش گفتگو بکنه. اما این نمیتونه موضوع و مسئله زندگی باشه، اگر بود معلومه که ما گرفتاری داریم. یه وقت دیگه بیا عزیز، از اولم بگو با کمالی میل. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
ممنون آقای دکتر، خیلی متشکرم.
ممنون از تو عزیز.
متشکرم، خدا نگهدار.
بای عزیزم. شنگان ارجمند، به امید گفتگویی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت کی‌آی‌آر‌ان و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
دخترم بالاخره تصمیم گرفتی که برای ادامه تحصیل کجا بری؟
بله پدر جون، میخوام برم آموزشگاه هنرهای آرایشی، اسمش هست Academy of Barbering Arts and Cosmetology. میدونین که من همیشه به کارهای آرایشی علاقمند بودم. یادتونه موهای شما و مامان و بقیه فامیل و دوستان رو کوتاه آرایش میکردم؟
آره خوب یادمه. اما چطوری از پس شهریه‌اش بر بیایم؟ معمولا شهریه این مراکز خیلی زیاده.
نگران نباشین پدر جون، در Academy of Barbering Arts and Cosmetology افراد وجود شرایط مثل من میتونن از کمک های مالی دولت استفاده کنن.
Academy of Barbering Arts and Cosmetology تحت نظر مربیان ورزیده از همکنون ثبت نام می کند. برای علاقمندان هنرهای آرایشی که آشنایی کافی به زبان انگلیسی ندارند، کلاس های فارسی دایر است و واجدین شرایط از کمک های دولتی برای پرداخت شهریه بهره مند خواهند شد. علاقمندان لطفاً با آقای میهن دوست با تلفن 818-397-8173 تماس بگیرند.
شنونده عزیز، اگر شما نزدیک بین هستید و یا از داشتن عینک و کانتاکت لنز خسته شده اید و رنج میبرید،
اگر شما دوربین هستید و یا به پیرچشمی مبتلا شده اید و نمیتوانید از دیدن این همه دیدنی های طبیعت زیبا و قشنگ لذت ببرید،
دکتر خدابخش در بیبلی هیلز ویژن اینستیتوت با استفاده از سه روش کاملا جدید اینترلیس، ویزکس، الیگریتو و با بهره گیری از سالها تجربه و تخصص در عمل جراحی چشم با روش لیسیک، شما را از نگرانی و رنج آسوده میسازد و دنیا را بهتر و زیباتر خواهید دید.
دکتر خدابخش یکی از پیشگامان عمل جراحی چشم با روش لیسیک و با بیش از 4000 عمل جراحی موفق چشم است و دو مرکز بیولی هیلز و تورنس به سرپرستی دکتر خدابخش در خدمت شماست.
مشاوره اولیه با دکتر خدابخش رایگان است. تلفن 310-550-78-88 310-550-78-88.
بیایید با هم دنیا را قشنگتر و زیباتر ببینیم.
خانه خود را از دست ندهید. ما 100% تا پایان راه با شما هستیم. لایحه دولت آمریکا استیمولس پکیج تصویب شد. اگر در خطر از دست دادن خانه خود هستید و یا در پرداخت اقساط ماهیانه آن دچار مشکل شده اید، از این قانون استفاده کرده وام خانه خود را با شرایط مالی خود تطبیق دهید. شرکت بزرگ نشنال مودیفیکیشن سنتر با کادر مجرب فارسی زبان در خدمت شماست. لطفاً با آقای بن بشارت تلفن 888-435-7611 تماس بگیرید.
رستوران شیرین در وودلند هیلز، تنها رستوران متفاوت ایرانی با محیط دلپذیر و خانوادگی، آماده پذیرایی از شماست. رستوران شیرین از شنبه شب تا شنبه شب با موزیک زنده. رستوران شیرین با پارکینگ و دلیوری رایگان. تلفن 818-887-6353 818-887-6353.
رستوران شیرین در وودلند هیلز تنها رستوران متفاوت ایرانی با محیط دلپذیر و خانوادگی، آماده پذیرایی از شماست.
رستوران شیرین فقط از گوشت تازه بدون هورمون استفاده می‌کند.
رستوران شیرین در شماره 21826 ونچر بولوارد بین کناگا و توپنگا.
تلفن رستوران شیرین 818-887-6353 818-887-6353.
در ادامه برنامه‌های رادیویی خود، دکتر مهران منش، وکیل رسمی با تجربه 18 ساله جهت آگاهی هموطنان عزیز، چندین سمینار حقوقی در مورد تراست و استیت پلنینگ برگزار خواهد نمود. جهت رزرو جا در یکی از سمینارهای حقوقی تراست و رایگان، دکتر مهران منش با خانم فانک با شماره تلفن 310-843-9292 تماس حاصل فرمایید. 310-843-9292.
From the vantage point, Mafatu saw six war canoes drawn upon the beach, but Wet held the boy's eyes in awful trance, with the figures springing and leaping about the flames, darting.